بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدا بر محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز که در هر جای عالم حضور دارید و بیننده برنامه ما هستید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها و شبکه های جهانی که در ماهواره ها هست. این هم نشان از عرق مذهبی شما و روح جستجوگر شماست نسبت به مسائل اسلامی. در ماه ربیع المولود هستیم. این ایام رو به شما تبریک عرض می‌کنیم. ایام فرخنده‌ای که در پیش روی داریم. انشالله خداوند این ایام رو بر ما و همه مسلمانان کشورهای عالم انشالله مبارک و میمون قرار بده. برنامه ای رو که شما مشاهده می کنید، برنامه عبد المتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه ایست که قصد دارد حقایق عالم رو و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو برای شما بازگو کنه و یک واکاوی داشته باشیم پیرامون تاریخ اسلام. سعی و هدف ما در این برنامه بیان حقایق است، به دور از هر گونه جسارت، خدای نکرده بی‌ادبی به ادیان و سایر مذاهب. ما به همه مقدسات سایر مذاهب احترام می‌گذاریم، اما این باعث نمی‌شود که بحث و نقد علمی خودمون رو انجام ندیم. به هر صورت ما نقد علمیمون رو انجام می‌دیم، قضاوت رو هم به شما عزیزان واگذار می‌کنیم و عمدتاً مسائلی رو که خدمت شما تقدیم میشه از کتب برادران اهل سنت هست. امیدواریم عزیزانی هم که با ما مرتبط میشن و قصد دارن که این ارتباط رو برقرار بکنن و سوال خودشون رو مطرح بکنن، این احترام رو داشته باشن که انشالله بتوانیم یک برنامه خوب و منطقی و علمی رو به همه جهانیان ارائه بدهیم. من دیگه صحبت رو طولانی نمی کنم. در محضر استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همگان را از خداوند منان خواهانم. بنده هم ورود ماه مبارک ربیع المولود را که آغاز امامت و ولایت آقا ولی عصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا که روز نهم این ماه است، و ولادت نبی مکرم و رسول اعظم و رئیس مذهب شیعه امام صادق که 17 این ماه است، به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر تبریک و تهنیت عرض می کنیم و به شما بینندگان عزیز و گرامی و از اینکه شما 2 محرم و سفر عزاداری امام حسین سلام الله علیه کردید و در مجالس عزا شرکت کردید، عهد و وفای خود را به خاندان عصمت و طهارت اثبات کردید، خدا از همه شما قبول کند. امیدواریم که انشاءالله برادران و خواهرانی که در این 2 در مجالس عزاداری سرور آزادگان شرکت کردند، انشاءالله حسین زهرا را در طول سال فراموش نکنند، حسینی فکر کنند، حسینی زندگی کنند، حسینی معاشرت کنند، تمام اخلاق، سیره و عملکرد آقا امام حسین در زوایای زندگی ما تأثیر گذاشته باشد و بهترین تأثیری که ما می توانیم از عزای حسینی بگیریم ترک گناه و معصیت و انجام دادن واجبات الهی است. هیچ عملی نزد خدای عالم و نزد آقا امام حسین سلام الله علیه به اندازه اتیان واجبات و ترک محرمات ارزش ندارد. فردای قیامت اعمال مستحبی، اعمال مکروه، اعمال مباح، دعا درست فضیلت ولی مایه نقصان نیست، ولی کوچکترین خللی در واجبات و محرمات موجب سقوط انسان در اسفل و سافلین هست و جدائی از اهل بیت عصمت و طهارت. اگر چنانچه شما تمام سال را روزه مستحبی بگیرید و تمام سال را شب تا صبح نماز مستحبی بخوانید، هزاران بار به زیارت خانه خدا برید، اینها جبران یک رکعت، نه به اندازه یک هزارم رکعت نماز واجب را برادران و خواهران جبران نمی کند. علیکم بالواجبات و ترک المحرمات. پیام حسین این هست، تأثیر عزاداری حسین این هست که اگر ما میگیم حسین را فراموش نمی کنیم، یعنی اون تأثیر پذیری که از حسین داشتیم انشاءالله تا محرم سال آینده این تأثیر پذیری را انشاءالله داشته باشیم. و من در خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی هستم، اگر سوالاتی
مطرح کردن
بقول قدر الهی انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز باشم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. خب آجا اگه اجازه بفرمایید من سوالم رو از اینجا مطرح بکنم، که البته ما چون جلسه قبل برنامه نداشتیم اینجا در استودیوی قم و شما مشرف بودید حرم امام رضا و اونجا دو سه روز هم پشت سر هم برنامه زنده تو اون سرما هم داشتید، خیلی جالب بود. ما میدیدیم بحث قبل ما که بحث پیرامون حدیث ثقلین بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم، که یکی اون عترت من، یکی قرآن، یکی عترت من هست، که این دوتا با هم هستن و از هم جدا نمیشوند حتی تا موقعی که در قیامت بر حوض بر من نازل بشوند. بحث مفصلی شما داشتید نسبت به حدیث ثقلین که جناب آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم مسجد مکه زاهدان، خب یک ما کلیپی رو پخش کردیم، بینندگان عزیز هم یادشون حتما هست که ایشون فرمودند کتاب الله و سنتی هست، و ما پیرامون این یک سوالاتی از حضرت عالی داشتیم، شما مفصل صوتی تصویری برنامه رو داشتید، چون فاصله گرفتیم من خواهش میکنم یه ملخصی از اون مطالب بفرمایید. من چند تا سوال دارم پیرامون این، انشاءالله از حضرت عالی سوال میکنم.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. ما در رابطه با حدیث کتاب الله و سنتی مطالبی رو عرض کردیم و اشاره کردیم که این روایت در هیچ یک از صحاح سته نیست، بلکه در کتاب موطع مالک هست و اون هم کاملا مکتوب،
بله،
و سندی برای اون ذکر نکرده و در جاهای دیگر هم که ذکر شده این سندش کاملا ضعیفه.
بله.
اگر چنانچه اتاق فرمان بتونن مانیتور من رو بدن به آنتن، من از روی بله مانیتور برای بینندگان عزیز مباحث گذشته رو یک توضیحی میدم، بعد مطالب جدید رو انشاءالله خدمت بینندگان عزیز هستیم. موضوع این هست که کتاب الله و عترتی یا کتاب الله و سنتی. در اینجا ما چند تا بحثی داریم که در جلسه گذشته اینها رو ما مطرح کردیم، که گفتیم مالک اون را به صورت مکتوع نقل کرده، این رو عزیزان برای شما عرض کنم کاملا دیدن در موطع مالک جلد دو صفحه 899، و اعتبار مالک رو گفتیم، خود آقایان میگن کتاب مالک مورد اعتماد نیست، و این مسائل کاملا در جلسه گذشته مطرح شد. و موضوع دوم که گفتیم بخاری و مسلم و سایر صحاح اون را نقل نکردند، این هم ما باز مفصل روش آوردیم و خود احمد ابن حنبل با اینکه مقید هست روایات صحیح رو بیارد این رو نداره. و موضوع سوم عبارتی بود نظر علمای اهل سنت در ضعف این حدیث بود. این رو ما از بزرگان اهل سنت ما آوردیم که خود آقای حاکم نیشابوری که وقتی میاد کتاب الله و اطرتی رو نقل میکنه عبارتشون این هست که هازا صحیحون علا شرط شیخین، کتاب الله و سنتی رو میاره، میگه ذکر الاعتصام بالسنه فی هازه الخطبه غریبون. بله. و جالبترین چیزی که ما نقل کردیم از جناب سقاف بود که اشاره داشتن بر این که این روایت روایت موضوع و دروغیست و ضعف الامویون، بنی امیه این رو نقل کردن تا اینکه مردم رو از حدیث صحیح در اطراد چکار کنن، منصرف کنن. و بحث دیگری که ما داشتیم که مخالفت خلفا بود با حدیث و سنتی، که این را هم ما باز مفصل برای بینندگان عزیز نقل کردیم. مخالفت‌های خود جناب ابوبکر بود، آتش زدن روایات که مجموعاً 500 روایت بود، اینها را جناب ابوبکر در واپسین روزهای خلافتشون اینها رو جمع کرد، 500 تا روایت آتش زد. تذکرة الوفاظ ذهبی جلد اول صفحه 5، ممانعت آقای ابوبکر از نقل روایت باز در تذکرة الحفاظ جلد 1 صفحه 2 بود، نقل کردیم. مخالفت های جناب عمر ابن الخطاب بود، ایشون هم دستور داد تمام روایت رو آوردن و ایشون اینها رو جمع کردن و فلما اتوه بها امر به تحریقها. بعد برای شما عرض کنم دستور داد برای اینکه کسی حق ندارد روایت رو بنویسد و هر کس در نزدش روایتی است محو کنه. تقیید العلم خطیب بغدادی جلد اول صفحه 53 بود. ممانعت از نوشتن وصیت نامه نبی گرامی بود. بحث دیگری که ما داشتیم این بود که بحث ظاهرن تا اینجا بله تا زایه شدن حالا من تا اینجا ما بله در همینجا بود. حالا اگر سوالی در این زمینه هست
حالا همینجا من میخوام سوال اینجوری مطرح بکنم. خب اگه آقایون میگن کتاب الله و سنتی، خب پس کتاب که همون قرآنه قبول داریم، حالا سنت چیه؟ خب از این طرف که اولا شما فرمودید تصویر هم نشون داده شد، خب سنت که همون روایت پیغمبره، اعمالی است که پیغمبر انجام داده، کاری است که پیغمبر کرده. آقایون که از نقل حدیث و این نوشتن حدیث و اومدن حدیث سوزی کردن، سنت رو آتیش زدن، خب این خلاف این قضایا نیست. من میخوام این سوال رو بپرسم که آیا همین کار خلفا موجب نشد که سنت ضایع بشه توی مدت کوتاه؟
بله، در این رابطه برای شما عرض کنم ضایع شدن سنت پیامبر در مدت کوتاه، این رو اگر عزیزان بله ضایع شدن سنت پیامبر در مدت کوتاه، این رو من تقاضا دارم بینندگان عزیز به این بخش عرایض مال دقت ویژه داشته باشن. شما ببینید در اینجا ضایع شدن سنت نبی مکرم شهاب الدین زهری هست، متوفای 124 هجری، روایت در صحیح بخاری هست که میگه دخلت علی انس ابن مالک به دمشق و هو یبکی، وارد شدم بر جناب انس ابن مالک صحابی پیغمبر و غلام پیغمبر، خدمتگزار پیغمبر، دم داره گریه میکنه. فقلت ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قد زویت، من آنچه را که از سنت پیغمبر تو ذهنم هست درک کردم غیر از نماز دیگه چیزی نمانده، همه چیز ضایع شد، همه دستخوش تغییر شد، تحریف شد، غیر از نماز چیز دیگری نبوده، نماز را هم چیکار کردن؟ ضایع کردن. صحیح بخاری جلد اول صفحه 198 حدیث 507. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، خوب عزیزان ملاحظه کنن
که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل در بصره نماز میخواند، امام حسین هست که میگه با علی در بصره نماز خواندیم و نمازش یادآور نماز پیغمبر بود، فقال ذکرنا هذا الرجل صلاتن کنا نصلیها مع رسول الله. این علی ابن ابی طالب نماز خواند، نماز او نماز پیغمبر رو یاد بین. این خیلی عجیبه،
اعتراف صحیح بخاری،
عجیبه ها. صحیح بخاری، بینندگان عزیز خوب دقت کنن، جلد اول صفحه 271 حدیث 751، یعنی در طول این 25 سال، چون جنگ جمل در سال اول بود، شما ببینید در طول این 25 سال چیکار شده. نماز پیغمبر به قدری دستخوش تغییر شده، به قدری پایین بالا شده، مردم وقتی علی داره نماز میخونه میگن این نماز یادآور نماز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. جالب این هست که ابن عبدالبر در کتاب جامع و بیان العلم جلد 2 صفحه 200 نقل میکنه از آقای حسن بصری، از فقهای بنام و از عرفای بلند آواز اهل سنت، میگه لو خرج علیکم اصحاب رسول الله ما عرفوا منکم الا قبلتکم، اگر اصحاب پیغمبر زنده بشن در میان شما بیان، جز قبله هیچ کدام برای صحابه آشنا نیست. یعنی تمام سنت پیغمبر به هم ریخته، آنچه را که صحابه آشنا بودن با سنت رسول الله و با آثار اسلامی، فقط یک چیز مانده، شما فقط موقع نماز خواندن رو به قبله می ایستید. خب این واقعا یک اعلان خطری است که برادران عزیز اهل سنت یه مقداری دقت کنن. این روایات روایات نیست که در کتب شیعه باشد، این در معتبرترین کتاب‌های عزیزان اهل سنت. یعنی چه شده که میگه صحابه با این چی که الان در میان شما هست از سنت پیغمبر آشنا نیستن، آن چی که در صدر اول سلف صالح به قول شما از سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، با آن چی که شما دارید در طول این 30-40 سال همه به هم ریخته. چه شده؟ این رو حداقل آقایان اهل سنت که میگن ما اهل سنت هستیم، این حرف آقای حسن بصری چیه؟ میگه صحابه اگر بیان جز قبله، که رو به قبله میستید شما، هیچ نشانه از دوران گذشته در میان شما نیست.
چون وقتی زاویه گرفته بشه با مسیر حق، از اون ابتدا شاید خیلی مشخص نباشه، ولی هرچی زمان بگذره و فاصله بیشتر بشه، خب این زاویه خیلی عمیق‌تر و شکافش بیشتر میشه. معلومه دیگه وقتی 25 سال گذشته اینجور میشه که دیگه میگه غیر از این قبله چیزی قابل شناخت برای صحابه نواد باشه. خب سوال اینجاست آقا که وقتی خلیفه اول و خلیفه دوم امر به حدیث سوزی میکنن و سنت پیغمبر رو محو میکنن، خب این چه زمانی؟ ما الان کتب مثلا صحیح مسلم و صحیح بخاری که دیگه از کتب است که حالا دیگه در عصر امامت ما هم بودن، خیلی حالا در واسه امام عسکری
بودن. بله. بخاری خب متوفای 256 هجری، مسلم 261 هجری.
خب اینا جواب ما 256. خب اون موقع اومدن کتاب حدیثی جمع شده، حالا مثلا مبتدی مالک فکر کنم مقدار زودتر باشه.
بله.
خب اون موقع حالا دیگه ما مبتدی مالک رو میگیریم، خب الان از اون زمان تا این زمانی که حدیث نگاشته شده و حدیث جمع‌آوری شده، خب خیلی فاصله افتاده. ما یک زمانی دستور داشتن امت اسلامی از طرف خلفا که حدیث جمع نکنن، ننویسن، محو کنن، نباشه. خب حالا اومدن برای جمع کردن. چه زمانی شروع شد به جمع‌آوری حدیث و کی بود؟ توسط چه کسانی این قضیه اتفاق افتاد؟
که سال در رابطه با قضیه این که اولین کسی که اقدام به جمع‌آوری سنت کرد، بین آقایان اهل سنت اختلافه، چون اول کسی که میگن دستور جمع‌آوری سنت رو داد عمر بن عبدالعزیز بود، توفای 98 و 97 هجری، ولی آنچه که محرزه دستورات ایشون عملی نشد و همینطوری تا سال 130-140 سنت در زاویه نسیان، فراموشی و غفلت قرار گرفت. یک تعبیری را که آقایان دارن که نسبت به اولین کس، اگر عزیزان مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم، عبارتی دارد جناب سیوطی در تدریب الراوی جلد اول صفحه 89. بینندگان دقت کنن، میگه اول من جمع ازالک، یعنی سنت پیغمبر، ابن جریج متوفای چند؟ 150 هجری در مکه. یعنی شما بینید 150 سال
گذشته،
حالا 10 سال
بله
چیز 140 سال از سنت پیغمبر سپری شده، تازه آقایان به فکر افتادن سنت رو جمع کنن. در مکه آقای ابن جریج قاضی‌القضات مکه بود و ابن اسحاق متوفای 151 یا مالک متوفای 179 در مدینه. ابن اسحاق صاحب سیره یا خود جناب مالک ابن انس رئیس مالکی ها در مدینه اینها اقدام به جمع آوری حدیث کردن. یا نه، حماد ابن سلمه متوفای 167 ایشون در بصره اقدام کرد به جمع آوری. سفیان سوری متوفای 161 در کوفه. جناب اوزائی متوفای 157 و حشیم متوفای 183 اینها در واسط. جناب معمر متوفای 153 در یمن. جریر ابن عبدالحمید متوفای 188 در ری. عبدالله کمون عبدالله ابن مبارک متوفای 181 در خراسان. این بینندگان عزیز خوب دقت کنن، عزیزان اهل سنت، طلبه ها، روشنفکران، علما، فضلا از اهل سنت، از آقایان وهابی ها، یه مقدار دقت کنن، یک سر سوزنی فکرشون رو رها کنن، این ذهنشون رو از قید بند تعصب رها بکنن که ببینن اگر بنا باشد مثلا 188 یعنی 178 سال بعد از رحلت پیغمبر صحابه از دنیا رفتن، تابعین رفتن، دیگه تقریبا نوبت رسیده به اتباع تابعین، یا بعضی از اتباع تابعین هم نیستن جز اون، برای شما عرض کنم صغار اتباع تابعین و حضور دارن. خب در طول این مدت چه شد؟ آقا شما یه مطلبی نقل میکنید، بعد از 5 سال از خود شما سوال میکنن، میگه یادم رفته. زید ابن ارقمه وقتی حدیث غدیر را ازش سوال میکنن، میگه کبرت سنی، من سنم رفته بالا، خیلی از مطالب فراموش کردم. بابا اینی که در زمان پیغمبر بوده، خود صحابی هست، حدیث غدیر با اون عظمت و با اون تشکیلات و اینها، میگه من فراموش کردم. حالا بعد از 170 160 سال یا حداقل 140 سال، خب دیگه کی مانده این سنت رو چیز کنن؟ از کجا اینا در آوردن اینها رو؟ خب ببینید اینها واقعا مایه تأسفه. شما از اون طرف ببینید این افتخار شیعه هست، در زمانی که حدیث نگاری قدغن بوده، حدیث نگاری جرم نابخشودنی بوده، کسانی که نقل حدیث می کردن مثل ابو هریره شلاق می خوردن، ابو درداها و امثال اینها زندان می رفتن به خاطر نقل حدیث، امیر المؤمنین و یارانش، اصحاب امام مجتبی، اصحاب امام حسین، اصحاب امام باقر، امام صادق، از هر گونه اقدام برای ثبت سنت پیغمبر، سنت ائمه دریغ نکردند. مرحوم شیخ الرآملی در وسائل جلد 20 چاپ سابق، جلد 30 چاپ آل البیت، در فائده رابعه، فائده چهارم، ایشون میگه آنچه که آمار نشان میدهد اصحاب ائمه علیهم السلام از عصر امیر المؤمنین تا عصر امام عسکری بیش از 6600 کتاب در سنت پیغمبر، سنت ائمه نوشتن. این مایه افتخاره، 6600 کتاب در عصر ائمه تدوین شده. و اصول اربع مع اصول اربع مع خب مشهوره
بله.
اصول 400 گانه
بله.
از این 6600 تا 400 تا کتاب به عنوان اصل، کتاب مادر، کتاب ریشه انتخاب شد. فقها و بزرگان میخواستن یک فتوایی رو صادر کنن، حکمی رو به دست بیاورن، چیکار میکردن؟ میرفتن به این اصول اربع مع مراجعه میکردن، حکم الهی را به دست میآوردن. و مرحوم کلینی رضوان الله تعالی متوفای 329، ایشون دید مراجعه کردن به این 400 کتاب برای همه میسور نیست، مشقت داره، آمد حدود بیش از 20 سال شبان روز تلاش کرد این اصول اربع مع را آورد، مبوب کرد، تنظیم کرد، مباحث اعتقادی رو جدا کرد، مباحث اخلاقی رو جدا کرد، مباحث احکام رو جدا کرد و مباحث متفرقه رو هم آورد به آخر به صورت کتاب کافی در آورد. دو جلد اول یک جلدش رو اختصاص داد به مسائل اعتقادی، جلد دوم مسائل اخلاقی، از جلد سوم تا جلد هشتم اختصاص داد به احکام، از طهارت تا دیات، جلد هشتم روزه است به متفرقات، مباحث متفرقه و کشکولی که مجموع احادیث کافی 16199 روایته. و جالب اینه بینندگان عزیز دقت داشته باشند، تمام روایات صحاح سته، صحیح بخاری، صحیح مسلم، برای شما عرض کنم سنن ابو داوود، سنن ابن ماجه، موطأ مالک، اختلاف از کدام یک از اینها، تمام اینها را جناب آقای ابن عسیر جزری در جامع الاصول آورده. 10,000 تا روایت نشده، 9,800 خردی روایته، یعنی فقط کافی نزدیک دو برابر صحاح سته روایت داره.
واقعا کافیه پس آجا.
دو برابر صحاح سته فقط کتاب کافی روایت داره. خب شما ببینید و با این وضع میان میگن شما کتاب ندارید، شما روایت ندارید، شما رجال ندارید، شما ببینید بنیانگذار حدیث شیعه بود، بنیانگذار رجال شیعه بود، بنیانگذار درایه شیعه بود، بنیانگذار تاریخ شیعه بود، بنیانگذار جغرافیا شیعه بود. شما مراجعه کنید به کتاب الشیعه و تأسیس یا تأسیس العلوم الاسلامیه مال مرحوم صدر، تمامش مستند آورده که بنیانگذار تمام علوم اسلامی توسط شیعه انجام شده، نه توسط دیگران. ولذا شما میبینید سنت نبی مکرم به این شکل دستخوش تغییر میشه، نماز علی میشه یادآور نماز پیغمبر. آقای حسن بصری میگه اگر اصحاب پیغمبر بیان اصلا هیچ کدامی از عبادات و اعمال شما را قبول نمی کنن، اصلا تغییر پیدا کرده جز رو به قبله ایستادن شما شبیه عمل اصحاب پیغمبره. ولی از این طرف شیعه این افتخار را دارد.
حتی یه سوال، این کاری رو که آقای مبدل حدیث جمع کرده، حالا دیگه حداقل 140، این آقای مخالفت با خلفا نکردن، جمع آوری کردن؟
خب دیگه مشخصه اینها عمل اینها مخالف سیره شیخین بوده، چون اونها دیگه، حالا اونها باید جواب بدن، به ما هیچ ارتباطی نداره،
چون اونا امر کردن، سوزوندن،
سوزوندن و اصلا خود جناب عمر از من کان اندهو شیعون فلیمها.
بله
فلیمها. وقت جالب اینه در بعضی از توجیل ما در اون زمان چیز نیستیم، آقا من میدرسم حدیث پیغمبر با قرآن مشتبه بشه. بابا صحابه‌ای که نمیتونه تشخیص بده این آیه قرآنه یا حدیث پیغمبر، این صحابه به درد نمیخوره، این فاجعه است، این به درد درد دیوار خوبه. صحابه‌ای که شما میگید مرجع علمی و مرجع سیاسی و ناقل سنت پیغمبر هستن، این اگر نتونن تشخیص بدن قرآنی که تنها معجزه پیغمبره، قرآنی که میگه و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اصلا آیه قرآن شبیه هیچ سخنی نیست، یعنی یک فرد عادی آیه قرآن رو بشنوه با حدیث میتونه یک الفبایی از مباحث عربی داشته باشه. بله صحابه، برای اینکه شما نمیتونید تشخیص بدید قرآن کدامه، حدیث کدامه، ولی تو حدیث نقل نکنید، خب این واقعا فاجعه است. یا نه امنیتون که امنیت اهل کتاب، خب این واقعا فاجعه تر از همه چیزه. یعنی اگر واقعا بنا بشه که صحابه همون روش یهود نصارا را عمل بکنن در نقل سنت، خب این صحابه به درد مرجعیت علمی نمیخوره. این در حقیقت بالاترین توهین به صحابه است، بالاترین جسارت به صحابه است. اگر این باشه اصلا شما همه چتون از دست میدید که واقعا این ملاک باشه. و اذا به قول فرمایش حضرت عالی بعد از اینکه دستور میدن جمع میکنن، این خوب مخالفه سنت اون آقایان هست. یعنی 140 سال گذشت و صحابه از دنیا رفتن، تابعین از دنیا رفتن، ناقلین احادیث زیر خاک دفن شدن. تازه ما میخوایم چه کار بکنیم؟ در رو باز کنیم. هر کسی ننش به گل خونش راه نده بیاد چه کار کنه؟ روایت نقل کنه.
آجا همین سوال اینجا من از حضرت علی بپرسم که خب الان 140 سال گذشته، این فاصله زمانی پیش اومده،
بله.
خب این واقعا در باب دروغ باز نمیشه؟ به قول حضرت عالی هر کی میاد بلند میشه، نه قبری بلند میشه میگه که آقا من خود از پیغمبر شنیدم اینجوری بود، بابام از باباش شنیده مثلا این حدیث اینجوری گفته شده، اینو ما چجوری میتونیم جلوی در دروغ های مباحث
بگیریم؟ خب دیگه این دیگه مشخص و ثابته. اگر عزیزان مانیتور من رو زحمت بکشن بدن به آنتن، شما ببینید یکی از فاجعه هایی که ما میبینیم واقعا دنیای اهل سنت گرفتار شده، انتشار روایات دروغ به مرور زمان بوده. شما ببینید جناب بخاری، دین دیگه شوخی بردار نیست، مجموع احادیث بخاری بعد از حذف مکررات شده 2761 روایت. جناب خطیب بغدادی میگه اختاره من زهاء 600,000 حدیث. این 2700 روایت رو از میان 600,000 روایت انتخاب کرده. یعنی ایشون آمده در حقیقت 597,400 روایت رو چکار کرده؟ 300 روایت ریخته دور. آقا این دروغ، این دروغ، این دروغ، این دروغ، این ضعیف، این جعلی. 2761 روایت گزینش کرده. یعنی اصلا حالا من نمیدونم بینندگان عزیز با آمار سرکار دارن یا نه، متوجه شده نه. 600,000 روایت، 600,000 روایت رو پایین بالا کرده. 2761 روایت با حذف مکرراتش آورده چیکار کرده؟ انتخاب که تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 8. جناب مسلم با اینکه بعد از بخاری آمده تا حدودی جاده هموار شده براش، جاده شوسه است و خیلی راحته براش، ایشون میگه این کتابم رو که مجموعاً 4000 روایت داره با حذف مکرراتش، میگه من از میان 300,000 روایت اینا رو گزینش کردم. اضافه بر اینکه صحیح بخاری هم دستش بوده، صحیح بخاری هم دستش بوده، غالب روایاتی که مسلم آورده صحیح هم آورده. یعنی شاید من میتونم ادعا کنم حدود شاید 60-70% روایات صحیح مسلم با روایات صحیح بخاری یک نواخته. ولذا اینم جناب ابن جوزی از استوانهای علمی، ابن جوزی بزرگ نسبت در المنتظم جلد 12 صفحه 171، فاجعه خیلی بالاتر از این هست. شما ببینید یحیی بن معین از استوانه های رجالی و بنیانگذار علم رجال اهل سنته، میگه ایو صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب 1000 حدیث. میگه کدام محدثی رو سراغ دارید که از کذابین 1000 روایت نقل نکرده باشه؟ ها ببینید این چیه، قضیه کجاست؟ اگر چنانچه دوستان اتاق فرمان، من این منتها الیه صفحه من نمیاد روی آنتن، این اگر یه دستکاری کنن که منتها الیه چیزم بیاد، اون آخر سطرهای مداری مشکل داره.
بله
میگه ایو صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب 1000 حدیث، کدام صاحب حدیثی، کدام محدثی رو شما سراغ دارید که 1000 حدیث از کذاب نقل روایت نکرده باشه؟ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، جلد اول صفحه 43، متشکر، درست شد. شعبت ابن حجاج، شعبت از استوانه‌های علمی آقایان اهل سنته، میگه ما اعلم احدا فتش الحدیثا کتفتیشی، من سراغ ندارم کسی مثل من در علوم حدیث کتاب‌های روایت تفتیش کرده باشه. میگه وقفت و ان علا ان سلاست اربائهی کذبون. من به این نتیجه رسیدم سه چهارم روایات ما دروغه، یعنی 75% روایات دروغه. باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. سیر اعلام النبلای ذهبی جلد هفتم صفحه 226، اونم ذهبی هم که دیگه مشخصه دیگه، عبارتی که داره نقل میکنه عبارات سکه رو نقل میکنه، معمولا خیلی مقید در این زمینه. یعنی اگر بنابراین باشد 75% روایات دروغ باشد، دیگه چی میمونه؟ یعنی شما مثلا تصور کنید در یک شهری 100 تا قصابیه، میداده 75 تا گوشت میته میاره. شما دیگه جرأت میکنید از هیچ قصابی شما گوشت بخرید؟ هر کجا برید دیگه این شبهه کاملا محصوره و غیر قابل تردیده. ولذا اگر بنا شد، خوب اون چون یه ضرب المثلی است، میگن هرچه انسان به فنر بیشتر فشار بیاره، دست که برمی داره این فنر بیشتر پرش پیدا میکنه. خب شما حساب 140 سال از حدیث جلوگیری شده، یک دفعه آقا برید حدیث بنویسید، خب دیگه مشخصه هر کسی برای شما عرض کنم پا میشه روایات نقل میکنه، احادیث جعل میکنه. خب نتیجه بین که آقای شعبه میگه 75% روایات ما دروغه، آقای یحیی بن معین میگه هر صاحب حدیثی 1000 روایت دروغ نوشته، آقای بخاری میگه من این کتابم را از 600,000 روایت انتخاب کردم، آقای مسلم داره میگه من از میان 300,000 روایت، آقای احمد ابن حنبل میگه من این کتابم رو از 750,000 روایت گرفتم، مسندم رو از 750,000 روایت گزینش کردم. خب این میشه. اون وقت شما ببینید در همین صحیح بخاری، صحیح مسلم چقدر روایات اسرائیلیات هست که حالا اگر فرصتی به شما یک جلسه یا دو جلسه در رابطه با اصلا صحیح بخاری چه مسائلی با این همه دقتی که ایشون داشته، با این همه عنایتی که داشته، استخاره کرده، نماز خوانده، با خدا مشورت کرده، به قول یکی شیر یا خط انداخته تا تونسته 2761 روایت رو گزینش کنه. خب شما ببینید نسبت به انبیاء جسارت ها، نسبت به نبی مکرم، نسبت به قضایای دیگر، امثال اینها دیگه واقعا.
آجان اون شب هم بیان کردی شب قبل هم که خود صحابه مثل ابو هریره که میگه از کیس خودم دارم،
از کیس خودم
دیگه، این دروغ در زمان پیغمبر متصل به زمان دیگه.
یا نه شما ببینید همین روایتی که میگه سه چیز نماز رو باطل میکنه.
بله اون اکبر بودید.
بله شما ببینید، فرض بفرمایید میگه اگر چنانچه اولاغ جلوی نمازگزار رد بشه نماز باطله، اگر زنها رد بشن نماز باطله. عایشه میگه دستتون درد نکنه، ما رو هم با اولاغها یک نوا. خب ببینید این مباحثی است که در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که واقعا اگر امروز اینها رو ما ارائه بدیم، یعنی خود اسلام زیر سوال میره، خود قداست اسلام مخدوش قرار میگیره.
خیلی ممنون هستیم استاد. حالا با صرف نظر از عدم صحت همین حدیث کتاب الله و سنتی، من می‌خواستم که این سوال از حضرت عالی داشته باشم. ببین این که ما الان یک حدیث داریم که اومده گفته در کتاب موطع مالک کتاب الله و سنتی، و در صحاح دیگه هست کتاب الله و اطرتی. بله. اصلا می‌خوام بگم این دو تا، حالا صرف نظر از عدم صحت همین حدیث، خواهم این دو تا با هم تعارض دارن یا ندارن؟
بله، یکی از بحث‌هایی که مطرحه که آیا تعارض دارد این حدیث کتاب الله و سنتی با کتاب الله و اطرتی یا نه. در این زمینه باز اگر چنانچه مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم، بحث عدم تعارض حدیث ثقلین با سنت. شما ببینید ابن حجر هیثمی متوفای 974 هجریه در کتاب از سوائق المحرقه جلد دوم صفحه 439 چاپ جدید میگه برای شما عرض کنم و فی روایت کتاب الله و سنتی و هی المراد من الاحادیث المقتصرت علی الکتاب لان السنه مبنیت لا فاغنا ذکره عن ذکره والحاصل ان الحسه وقع على التمسك بالكتاب وبالسنه. روایت تحریک کرده و مردم رو تشویق کرده که تمسک کنن به کتاب و به سنت و به علماء بهما و به عالمان به کتاب و سنت، که مراد از این عالمان و بالعلماء بهما من اهل البيت. اگر اتاق فرمان تصویر من از روی صفحه بردارن ممنون. و بالعلماء بهما من اهل البيت، یعنی کتاب و سنت و تمسک به علمای به کتاب و سنت از اهل بیت. و یستفاد من بقاء ذلک بقاء الامور الثلاثه الى قیام الساعه، از مجموع اینها ما استفاده میکنیم، از کتاب الله و سنتی، کتاب الله و اطرتی، هم کتاب هم سنت هم اهل بیت تا قیام قیامت رو کره زمین هستن.
خیلی جالب. ما حالا پیرامون یه بحث داریم آجا.
بله.
ولی خب حالا شما
بله کتاب از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 439. و جالب این هست که برای شما عرض کنم، خود جناب عمر ابن الخطاب ابن عباس میگه این احراهم این ولیها ان یحملهم یا یحملهم علی کتاب الله و سنت نبیهم صاحبک یعنی علی. وقتی که عمر مجروح شده و در بستر مرگ بوده، آمدن گفتن که چرا خلیفه معین نمی کنی؟ شروع کرد نمیدونم عبدالرحمن این عیب رو داره، عثمان این عیب رو داره، نمیدونم سعد ابن وقاص این عبره داره، پسر من این عبره داره. نوبت به علی رسید، گفت شایسته ترین فردی که متولی خلافت بشود علی ابن ابی طالبه، که اگر او خلافت رو به دست بگیرد مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر وادار میکنه. تاریخ مدینه منوره جلد 3 صفحه 883. و همچنین شما ببینید در مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 317 ازش نقل میکنن یخرج رجل من امتی یعمل بسنتی، فردی از اهل بیت من در آخر الزمان قیام میکند که او عمل به سنت من میکنه، به توسط او خدای عالم برکت را از آسمان وارد میکنه، نازل میکنه و از زمین برکت ها خارج میشود. پس خود مهدی هم چیه؟ عامل به سنت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. روایاتی که در کتب شیعه هست، من یکی از شبهاتی که معمولا آیان اهل سنت روش خیلی مانور میدن، حتی من در مدینه منوره هم با تعدادی از دانشجویان دانشگاه مدینه در مسجد النبی با هم بحث میکردیم در همون مکتبه، اینها تکی کلامشون این بود که شما روایت ندارید، شما سند ندارید، شما روایاتون از امام صادق امام باقر گرفتید، امام صادق مثلا متوفای 148 هجری، امام باقر متوفای 116 هجری، از این متوفای من دارم میگم، اونا که اصلا تو این قضایا نبودن و تمام روایات شما همه مرسله. همونجا من این عبارت رو گفتم بابا شما حداقل بیایید ببینید وضع روایات شیعه چیه، آیا مثل شیعه روایت دارید شما؟ که روایات ما سلسلت و ذهبیست، تمام راویانشون طلایین هستن، که احمد ابن حنبل میگه یکی از این روایاتی که در سندش ائمه هستن بر دیوانه خوانده شود، اون دیوانه بهبود پیدا میکنه. خب شما ببینید وقتی مثلا فرض بفرمایید بنده میام در یک جلسه میگم مردم امروز هر روایتی میخوام نقل کنم از مثلا صحیح بخاری میخوام نقل کنم، 50 تا روایت نقل میکنم. خب این 50 تا روایت وقتی اولش میگم همه صحیح بخاریه، از روایت اول تا 50 مشخص کردم مصدر چیه، میگم تمام روایاتم رو از کافی نقل میکنم، خب مشخصه، میگم آقا ماه رمضان من یک ماه برای شما منبر میرم غیر از کتاب کافی از هیچ جا نقل نمی کنم. خب یا آقای فردا شب میاد جلسه میگه بله فلانه بالای منبر یه روایتی نقل، نفهمیدم از کجا. خب بابا من شب اول گفتم تو این یک ماه من غیر از کتاب کافی از هیچی نقل نمی کنم. خب ما روایات متعدد داریم، من تو ذهنم از 41 یا 42 روایت از ائمه علیهم السلام مرحوم آیت الله العظمى بروجردی در جامع الاحادیث شیعه آورده که امام صادق امام باقر سلام الله علیه ما فرمودن هر روایتی ما نقل میکنیم روایت از پدرمون، او از پدرش، او از پدرش، جدش، از علی، از پیغمبره. حالا نمونه این رو بینندگان عزیز دقت کنن، مرحوم کلینی از هشام ابن سالم و حماد ابن عثمان که هر دو از اصحاب اجماع هستند، قالوا سمعنا ابا عبدالله یقول حدیثی حدیث و ابی، تمام روایاتی که من برای شما نقل میکنم از پدرمه، و حدیث و ابی حدیث جدی، حدیث پدرم حدیث جدم هست، یعنی حدیث پدرم از آقا امام سجاد سلام الله علیه و همچنین حدیث جد من امام سجاد حدیث حسین هست، حدیث امام حسین حدیث از امام حسنه، حدیث امام حسن از امیر المؤمنین، حدیث امیر المؤمنین از پیغمبر، حدیث پیغمبر قول الله عز و جل، کتاب کافی جلد اول صفحه 53، سند هم کاملا صحیحه. هر کس میگه روایت ضعیفه بفرماد ما با دلیل ثابت کنیم تمام راویان این سند و حدیث کاملا از دیدگاه شیعه صحیحه. و همچنین شما ببینید در جلد اول صفحه 58 قتیبه است میگه سأل رجل ابا عبدالله عن مسئله فعجابه فیها، مردی از امام صادق یه مسئله شرعی سوال کرد، حضرت جواب داد. این به مد برگشت گفت ارائیت این کان کذا و کذا ما یکون القول فیها، این برگشت گفت اگر اینطوری باشه دیگه به این شکل نمیشه، یک صورت مسئله درست کرد گفت اینه که شما دارید میگید اگر اینطور باشه خلافه. حضرت فرمود مه ساکت باش، ما عجب تو کفیه من شیئن فهو عن رسول الله لسنا من ان رأیت فی شیئن، ما هر روایتی که برای شما نقل میکنیم از نبی مکرمه، اونطور که تو تصور میکنی که ما با رأی و استحسان و قیاس بخوام روایت نقل کنیم ما از این افراد نیستیم. کافی جلد اول صفحه 58. و همچنین در روایت دیگر فضیل ابن یسار از اصحاب جلیل القدر امام باقر سلام الله علیه و از اصحاب اجماع، از امام باقر نقل میکنه فرمود انا علی بینه من ربنا، ما هر روایتی رو برای شما نقل میکنیم یک بینه و شاهدی و دلیلی داریم، بینه حال نبیه صلی الله علیه وسلم، خدای عالم اون حدیث را بیان کرده و اون دلیل را برای پیغمبر و پیغمبرم فبینه ها نبیه لنا، پیغمبرم اون رو برای ما بیان کرده، پیغمبر برای علی، علی برای امام حسن، امام حسن برای تا رسیده به ما، فلولا ذلک کنا که هؤلاء الناس، اگر اینطور نشه ما هم مثل دیگران، مثل برای شما ابو حنیفه و مالک و برای شما عرض کنم زهری و دیگران که میان برای شما عرض کنم از قیاس و استحسانات و نمیدونم از بعضی از مسائل دیگر که اصلا به هیچ وجه ارتباطی به سنت پیغمبر نداره، این هم با سندن 100% صحیحه. بسائر الدرجات صفحه 321. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بر این که اولا کتاب الله و سنتی منافات با کتاب الله و اجرتی ندارد، چون اطرت جز سنت پیغمبر چیز دیگری ندارند، هر چه دارن از پیغمبر دارند، و ثانیاً اینم ثابت شد تمام روایاتی که ائمه دارند، اینی که نمیدونم صحابی و نمیدونم مزی اینا، بله امام صادق از فلان استادش کیا بودن، اینا اصلا امام صادق رو نشناختن، اصلا امام باقر رو نشناختن، علوم اینها برگرفته از علوم نبی مکرم، علوم نبی مکرم برگرفته از سرچشمه وحی، ولذا تمام روایات ائمه علیهم السلام سندش برمیگردد به امیر المؤمنین، او از رسول اکرم، او از خدای عالم، ولذا روایتی را که اگر میبینن ما نقل میکنیم مثلا از امام عسکری، خب آقا امام عسکری هم مثلا متوفای 200 فرض بفرمایید 60 بوده، خب بعد شما به وسط امام عسکری تا پیغمبر شما هم 250 سال فاصله دارید. نه آقا، امام عسکری هر چه نقل میکنه از پدر بزرگوارش، او از پدرش، او از پدرش تا به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردم 41 یا 42 روایت به این مضمون مرحوم آیت الله عظما بروجیری نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل داره، مرحوم نوری در مستدرک داره و مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صفار در بصائر درجات و در دیگر کتاب‌ها این مطالب رو نقل کردن. ولذا از اینجا ما داریم به تمام عزیزان شیعه ابلاغ می‌کنیم که اگر همچه شبهه‌ای را برای شما آوردند، صراحتاً بگید تمام روایات ائمه ما سلسله سندش مشخص و روشن هست، برمیگردد به پیغمبر. حالا اگر در بعضی از روایات مثلا آقا امام صادق سلام الله علیه مطلبی رو میاره مثلا از زهری بخواد نقل کنه، چون اون طرف برای امام صادق جایگاه قائل نیست، برای اون سخن زهری از سخن پیغمبر بالاتره، همونطور که امروز وهابی ها برای سخن ابن تیمیه بیشتر از سخن پیغمبر عمل میکنن. چون صراحتا نرسیدم توی یکی از این سایت ها یکی از وهابی ها گفته بود، ابن تیمیه گفته توسل شرکه، اگر پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایزه، ما از پیغمبر هم نمیپذیریم. خب بعضی از مطالب فرض ما هم در بحث مناظراتمان خیلی وقتا میاییم برای از قاعده الزام طرف رو ملزم بکنیم، میگه ما ابن تیمیه اینطوری گفته، و حال اینکه سخنان ابن تیمیه برای شیعه فاقد ارزشه. یا میایم مطلب رو از محمد ابن عبدالوهاب نقل میکنیم یا از امام اعظم ابو حنیفه نقل میکنیم. خب همه میدانن ما برامون گفتار این آقایان به هیچ وجه حجت نیست، ولی از باب قاعده الزام الزموهم به ما یلزمون به انفسهم، از این باب ما در بحثهامون مناظراتمون استدلال میکنیم. ولذا اگر ائمه علیهم السلام گاهن از بعضی از صحابه یا از بعضی از بزرگان اهل سنت مطلب نقل میکنن، این از باب قاعده الزامه، چون طرف مقابل جز سخن برای شما عرض کنم انس، جز سخن زهری، جز سخن برای شما عرض کنم شعبی، ارزش قائل نیست. ولذا میخواد او را متقاعد کنه، میگه آقا شعبی هم همین رو گفته، انس هم همین رو گفته، برای شما عرض کنم فلان عالم مورد تأیید شما هم، ابن جریج شما هم همین رو گفته. ولذا اگر شما میبینید بعضی از مطالب ائمه علیهم السلام از دیگران نقل میکنن از غیر ائمه، همه مبتنی بر قاعده الزام هست.
خیلی متشکریم. اگه اجازه بفرمایید یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، انشالله دوباره برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز.
آن که کنار نبی علی، نغمه وحیش به گوش در دل قاره هر آن، کیست وصی نبی علی، آن که کنار نبی علی، نغمه وحیش به گوش در دل قاره هر آن، کیست وصی نبی علی، آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکر، دستش خیبر گشاد، کیست وصی نبی علی، آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکر، دستش خیبر گشاد، کیست وصی نبی علی، آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا، کیست وصی نبی علی، آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا، حیدریم حیدری، حیدری.
حیدریم حیدری.
ممنونم مجددا، این ایام رو، ایام ربیع المولود رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. ایام تاجگذاری مولای ما امام زمان علیه السلام رو هم به شما تبریک عرض میکنیم. ایامی که در پیش روی داریم، ولادت حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و فرزند بزرگوارشون امام صادق علیه السلام رو هم به شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. ما تقریبا یک سوال مختصری رو از حاجی‌ها داریم انشاءالله، چون بحث حدیث ثقلین بود. اگه بعضی از عزیزانی که تازه پای گیرنده هاشون نشستن، بحث کتاب الله و سنتی رو نقد و بررسی کردیم. من یک سوال تقریبا هست، یک سوال مختصری از حاجی‌ها بپرسم. دوستان عزیزم از در اتاق فران اگه زیرنویس بکنن تلفن های برنامه رو، ما منتظر تماس های شما عزیزان هستیم. اگر سوالاتی چیزی هست انشالله میخوام یه فرصت بیشتری به شما بینندگان عزیز داده بشه که بتونیم این بحث رو بهتر حلاجی بکنیم. استاد عزیز، بحث از احادیث ائمه علیه السلام شد و این سلسله ذهبی رو که فرمودید هر امامی که حدیثی رو نقل میکنه، او از پدرش از جدش تا به امیرالمومنین علیه السلام برسه. من می‌خواستم این سوال از حضرت عالی بکنم. یک این که پیغمبر درباره امیرالمومنین علیه السلام فقط فرمود انا مدینت العلم علی باباها. یکی که این حدیث مدینه رو توضیح بفرمایید. دو این که آیا پیغمبر کسی دیگر رو نداشت که مثلا باز علومشو بهش بگه، یا کسی دیگه نبود این علوم رو از پیغمبر بگیره که به قول بعضی از آقایان که میگن شما فقط به امیرالمومنین چسبیدید؟
حالا سوال قشنگیه. البته حدیث انا مدینت العلم و علیون بابها معمولا تو سایت ها و تو ماهواره های وهابی، آقا این سند ندارد، روایت درست نیست. حتی در همین شبکه نور من دیدم یه روز خیلی مفصل که آقا این که سند نداره، این ضعیف، این جعلی، این اصلا حرفی نیست که چیز باشه. فقط پیغمبر اکرم یک نفر رو تربیت کرد، اگر یک نفر بخواد مثلا مصدر علم باشه چه کار کنن؟ نمیشه که امیرالمؤمنین بیاد تکثیر کرد، هزار جای دنیا فرستاد. خب در جواب اینها، خود زمان پیغمبر اکرم چطوری بود؟ مردم یک پیغمبر بود، ده ها پیغمبر که نبود. در اون 23 سال از یک نفر مباحث احکام رو یاد میگرفتن، پیغمبر تکثیر میکردن به تعداد شهرها و صحابه و محلات. نه، این همونطور که در زمان پیغمبر حجت یکی بود، بعد از پیغمبرم امیرالمؤمنین تنها حجته، سخنش فصل الخطاب، آخرین سخنم هست. این از جهت. و از جهت دیگر عزیزان دقت کنن، حدیث انا مدینة العلم و علی بابها، من شهر علم هستم و علی در اون شهره. فمن اراد العلم فلیأته من بابه، هر کس میخواد علم من را یاد بگیرد از در بیاد. اونی که از دیوار میاد اون دزده، اون دزده. بعد من دم یکی از این آقایان عثمان الخمیسشون، آقا علم رو معمولا میگن نمیدونم دریای علم غیره. خب دریا از هر طرف میشه وارد شد. پیغمبر میخواد بگه آقا من شهر علمم، چون که تنها چیزی که خود زمان صاحب شهرها دیوار داشت،
حصار داشت.
از یک جا وارد میشدن. ولذا نبی مکرم بهتر از تو میفهمه که چی بگه. انا مثلا بحر العلم علیون بابها علیون سا... نه، امیر پیغمبر بهتر میفهمه. تو میخوای به پیغمبر یاد بده که چرا پیغمبر نگفت من دریای علم هستم؟ نه، ام پیغمبر میاد من شهر علم هستم، علوم الهی در این شهر، علی ابن ابی طالب هم چیه؟ در این علمه. هر کس بخواد بیاد از غیر در علم، از غیر طریق آقا علی ابن ابی طالب، این اشتباه میکنه. خب بینندگان عزیز یه مقدار دقت کنن. خب این روایت رو جناب طبرانی در کتاب معجم کبیرشون جلد 11 صفحه 55 نقل میکنه. آقای ابن اسیر جزری در کتاب اسطلقابه جلد 4 صفحه 22 نقل میکنه. جناب سیوطی در جامع الصغیرشون جلد اول صفحه 415 نقل میکنه. ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در کتاب لسان المیزان جلد 2 صفحه 120 دو یک عبارت خیلی زیبایی داره، میگه برای شما مثلا و هازل حدیث لهو ترگون کسیره فی مستدرک الحاکم اقل احوالها ان یکون للحدیث اصلون. قدر متیقن این هست که این حدیث ریشه دارد، یعنی ریشهش به نبی مکرم برمیگردد. این روایت جعلی نیست. فلا ینبغی ان یطلق علیه بالوصف، این جایز نیست، درست نیست ما بگیم این روایت جعلیه. نه، این روایت با این طرق متعددی که دارد چیه؟ اصل و ریشه دارد. پیغمبر همچه روایتی رو بیان کرده. باز من آدرسش رو تکرار میکنم، آقایان میتونن کتاب لسان المیزان ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحه 122، جلد 2 صفحه 122، با حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 127 تعبیر خیلی زیبایی دار. عزیزان دقت کنن، ایشان میگه ولهذا الحدیث شاهدون من حدیث سفیان سوری به اسناد صحیحین. سفیان سوری هم این روایت رو نقل کرده با سند خودش، با سند صحیح، مستدرک جلد 3 صفحه 127. و همچنین آقای متقی هندی، ایشون میاد در کتاب کنز الامالشون جلد 13 صفحه 149 صراحت داره بر اینکه این روایت صحیحه. و جالب این هست، این از جهتی. نکته دوم در این زمینه، آقایان اهل سنت نقل کردن از آقای ابن عباس، ابن عباس حبر الامه و مفسر بزرگ اسلامی، این رو هم آقای ابن نصیر جزری در معتبرترین کتاب اهل سنت استلقابه جلد 4 صفحه 22 نقل میکنه. آقای ابن عبدالبر در الاستیابشون جلد 3 صفحه 1104 این روایت رو نقل میکنه، میگه لقد اوتی علیون 90% 90% علوم را خدای عالم به علی اختصاص داده. 90% علم در اختیار علی است. والله یا و ایم الله لقد شارکهم فی العشر الاخر، در اون 10% باقی ماندم علی با همه شما شریکه. خیلی عجیبه، میگه 90% علم اختصاصی است در اختیار علی، 10%ش در میان مردم پخش شده، علی هم در اون باز سهم دارد. من آدرساشو دوباره تکرار میکنم، ابن عبدالبر در کتاب الاستیعابشون جلد 3 صفحه 1104 چاپ جدید که به صورت مسلسل آمده. آقای ابن نصیر جزری هم در اسدالغابه جلد 4 صفحه 22 نقل میکنه. باز آقای ابن حجر از آقای ابن عباس نقل میکنه، اذا ثبت لدى شيء عن علي لم نعدل عنه الى غيره، اگر یه مطلب، یک حکمی از علی برای ما ثابت بشه، حرف هیچ کس رو دیگه نمیپذیریم. هر کسی حرف بزنه میگیم حرف علی حرف اول هست. بازم آقایان در همون صفحه‌ای که از ابن عبدالبر راوردم جلد 3 صفحه 1104 و همچنین این عبارت رو بزرگان دیگر، آقای نووی در کتاب تهذیب الاسماء و لغاتشون جلد اول صفحه 344 نقل میکنه. و باز عبارت دیگر ابن عباس را، عبارت نوشتنی است، من از دوستان عزیز تقاضا دارم این عبارت رو ابن حجر در الاصابه که از معتبرترین کتاب اهل سنت در علم رجال و شرح حال صحابه را دارد، جلد 2 صفحه 509، الاصابه جلد 2 صفحه 509، ایشون از قول ابن عباس نقل میکنه، ما علمی و علم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی علم علی الا کقطره فی سبعه ابحور، علم من ابن عباس، علم تمام اصحاب پیغمبر رو جمع کنید همانند یک قطره ایست در برابر 7 دریا، یعنی علم علی به اندازه 7 دریا، علم من و دیگر صحابه به اندازه یک قطره. من دوباره عبارتشو میخوانم، بعضی از عزیزان که میخوان بنویسن، حالا این رو من دیگه نمیدونستم جناب آقای محسنی همچه سوالی میخوان بکنن، چون این رو ما پاورپوینت هم نکردیم، حالا شده بعدها اگر چیز شد مثلا پاورپوینت هم میکنیم که پخش بشه. ایشون میگه ما علمی و علم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم فی علم علی الا چقدرت فی ثبت ابهر. اگر مقایسه کنیم علم من، علم سایر اصحاب پیغمبر را با علم علی، علم علی هفت دریاست، علم من و اصحاب پیغمبر به اندازه یک قطره. آقایان عرض کردم میتونن کتاب الاصابه ابن حجر جلد دوم صفحه 509 رو ببینن، حلیت الاولیاء جناب آقای ابو نعیم جلد اول صفحه 65 داره. از خود عایشه نقل میکنه ابن عبدالبر در همون استیعاب جلد سوم صفحه که من عرض کردم 1104 از عایشه نقل میکنه، میگه علیون اعلم الناس به سنه، علی عالمترین افراد به سنت. یه مسئله سوال میکنن از عایشه، میگه علی ابن ابی طالب آگاه ترین صحابه به سنت پیغمبره. بازم آقایان همون استیاب همون صفحه که عرض کردم مراجعه کنن، آقای سیوطی در تاریخ الخلفا صفحه 115 همین عبارت رو چیکار میکنه؟ نقل میکنه. نکته پنجم، سعید ابن مسیب از فقهای بنام اهل سنت، میگه لم یکن احد من الصحابه یقول سلونی الا علی ابن ابی طالب. هیچ کدام از صحابه نتونستن بگن سلونی، هر چی میخواد از من بپرسی، غیر از علی ابن ابی طالب. هر کس آمد گفت سلونی قبل ان تفقدونی مفتزه شد. حالا من فرصت نیست این رو عرض کنم، آقایان میتونن کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 122، فضائل صحابه آقای احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 642 و تهذیب الاسماء و لغات نووی جلد اول صفحه 317 و ده ها کتاب دیگر این مطالب رو آقایان ببینن. البته در همینجا ما حرف زیاد داریم، ولی من برای این که
یه سوال بکنم اجازه بفرمایید، این حدیث ملحقاتی هم داره در کتب اهل سنت؟ آجا جلیات آورده باشن، نمیدونم کی سقفش شنیدم، کی پنجرهش، کی نمیدونم، اینا رو میشه بحث کنیم یا نه؟
خب حالا اونش اجازه میدید بعدها که انشاءالله این رو بر این که نمیدونم من چی اسمش، انا مدن نبدن علیان بابها نمیدونم و ابوبکر صدقها و عمر هیتانها برای شما عرض کنم و امثال اینها و نمیدونم معاویه حلقتها. خب این دیگه برای شما عرض کنم چیزهایی است که
امیه جل کردم، گفتم اگه بشه بحثی بشه بد نیست. حالا اگرم
بشه
چون پشخطی هم داریم آجا، چون میخوام زودتر هم بریم
بله
و ارتباطتون رو با بینندگان عزیز
ما کنیم. این سوالی که برادر عزیزمون کردن، آقایان میتونن کتاب تاریخ دمشق جلد 2 صفحه 20 را ببینن که غالب بزرگان اهل سنت هم تعبیر دارن که این روایت جعلی از انا مدینه العلم و ابوبکر اساسا و عمر هیتانها و عثمان سقفها، در بعضی از جاها داره که معاویه حلقتها. حالا یزید چه کاره بود؟ ما یک دفعه جلسات گفتیم که باید بنا باشه اگر یک چیز لایقه به یزید بگن، میگن خلاصه توالت این علم هم یزید ابن معاویه است. بله
خیلی متشکریم، ممنونیم که بحث تا اینجا پیش آمد و حضرت عالی جواب دادید همه سوالاتی رو که از حضرت عالی سوال کردید. خب ما اگر دوستان رو در اتاق فرمان ارتباط بدن ما آماده هستیم. الو الو، سلام، شب شما بخیر، شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیز هستیم. یه مقدار صداتون بلندتر، ممنون.
سلام دارم، سلام دارم خدمت آقای محسنی.
ما خدمت شما سلام عرض میکنیم
و خلاصه ارائه زیادی داریم ما اینجا.
درود بر شما.
خودتون یوسف منطقه خلاصه جای زندگی خودم که دیگه وهابیتی به همین که بزرگ شدیم.
بله
ما افتخارمونه که حضرت الله قزوینی هستند و اینا شباهتی که احیانا بنار یک جوان شیعه در ذهن اومد چون دفع میکنه.
از کجا تماس میگیرین؟
من از قطر زنگ میزنم.
قطر؟
از قطر.
ممنونیم.
من بله
بله،
من اینجا میخوام فقط یه نکته بگم قبل از اینکه سوال کنم، اینکه اینجا من دبیرستان بودم، کتابای برقعی که هنوز شبکات نبود اینجا توضیح میکردم مجانی، اونم با زبان عربی. از همون دوره من علاقه پیدا کردم که برم دنبال معارف اصیل تشیع و الحمدلله برکت شد، خیر شد که من خیلی از یعنی از همون دوره برم دنبال خیلی از این اشکالات و جاهاش پیدا کنم و
خیلی
این شبهات بسرد بشم.
الحمدلله.
سوالی که داشتم این که از آیت الله قزوینی خیلی از من کتابی الان دستم، اینا مجانی اینجا توضیح کردن، عقاد شیعه الاثنا عشریه، تعریف عبدالرحمن بن سعد بن علی شطری یا شطری، خیلی هم ازش تعریف کرده بن جبریل و بزرگان وهابیت در عربستان. در سوال 26 این کتابش سبک سوال و جواب، سوال 26 این چیز کرده که هل یوجد في المذهب الشيعي الاصطلاح المعروف في تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف كما هو عند اهل السنه. ما دیگه ترجمهش نمیگم، خود آتلا قزوینی خودشون دیگه بیان کنن. در جواب ایشون میگه انما هو مستحدث وسبب ذلك كما يعترفون، یعنی اونجوری که شیعه اعتراف میکنن. و بعد سخن آتلا حر عاملی میاره در کتاب مسائل شیعه جلد 20 صفحه 243 که اونجا حر عاملی میگه و الفاعده تو فی ذکره، یعنی در رابطه با اصطلاحات این سند، دفع و تعییر العام للشیعه بان احادیثهم غیر معنعنه بل منقوله من اصول قدمائهم، بعد و الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامه واصطلاحهم بل هو ماخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع. این سخن سخن حر عاملی مسائل شیعه جلد 20 صفحه 243. بعد خودش همینجوری تعریف داره، میگه معنا ذلك، همین صاحب تعریف کتاب عبدالرحمن بن سعد بن علی شطری میگه معنا ذلك انهم، یعنی شیعه، انهم لا مقياس لهم في معرفه الاحاديث صحه وضعفا وان هذه المقاييس صوريه لا حقيقه لها والمقصد منها دفع نقد اهل السنه لهم بان احاديثهم لا اسناد لها وانهم لا يعرفون صحيحها من سقیمها. این به صلاح در رابطه با این صلاحاتی که این چیز میکنه، این اشکالی که ایشون وارد میکنه. سوال دیگه هم یا تقاضا دیگه که داشتن، میخواستن ایشون اوتورا قزوینی، چون ایشون الحمدلله در ید توله دارن در علوم رجال، میخواستم چند تا کتاب در رابطه با علوم حدیث شیعه و علوم حدیث سنت برام اطلاع پیدا کنه، کتابی که ایشون میبینم کتاب مفیدی هستن در رابطه با کسی که میخواد اطلاع کسب کنه در رابطه علوم حدیث شیعه و علوم رجال علتون. البته من میدونم که علوم حدیث خیلی وسیع و اختلافاتش زیاده، و اما میخواستم یه کسی که میخواد یک اطلاع کلی داشته باشه در رابطه با علوم حدیث اهل سنت و رجالشون و همچنین علوم حدیث و رجال شیعه، چه کتابی آتلا قزوینیشون
تو سایت ولیعصر مراجعه کنید. بله. جناب آقای من علی آقا فرمودن
منصور،
جناب آقای منصور عزیز، در سایت کتابی از تألیف خود بنده است، کتاب درسی حوزه علمیه است، در بعضی از حوزه‌های علمی هم تدریس میشه، به نام المدخل الی علم الرجال و الدرایه. این کتاب هم تقریبا شبیه مواد العربیه هست، یعنی سوال طرح شده بعد جواب داده شده، حدود 3 تا 18 جلسه است، یعنی 3 ترم دانشگاهیه. این رو من هم تو دانشگاه چندین بار تدریس داشتم، هم در تخصصی ها در مقطع کارشناسی و دکترا، و کتاب درسی حوزه هم هست. شما اگر اونجا مراجعه بفرمایید سایت ولی از خط تیره aj.com که الان دارید در بیننده هاتون ملاحظه میفرمایید، من در اونجا کل تقسیم بندی حدیث رو که از کجا شروع شده و به چه نحوی بوده، تمام این مباحث رو اونجا برای شما رفتم آوردم. مخصوصا اگر شما مقدمه اون رو مراجعه بفرمایید، الان من دقیقا نمیدونم صفحه چندمه، ولی شما فهرست نگاه کنید، هست احتمام الائمه بدرایه، در حقیقت درس دوم این کتابم هست. بله
اتفاقا چیزی که خونه خیلی هم جالب بود، بس میخواستم چیز دیگه هم غیر از اینم خیلی هم خونه خیلی هم جالب بود، میگم میخواستم بیشتر در رابطه با علوم
سنت
شما کتاب معرفی
کنید. ببینید
کلا در علم درایه فرق میکنند با رجال. ما ببینید چند تا علم داریم، یک علم رجال داریم، یک علم درایه داریم، یک علم تراجم داریم، برای شما عرض کنم یکی علم داریم نسبت به کتبها که ازش تعبیر میشه فهرست، علم فهرست داریم. علم رجال اون علمی را گویند که درباره راویانی که در سند روایات قرار میگیره بحث میکنه، حالا این راوی چطور باشد،
علم فهرست اون دست از رواتی بحث میکند که دارای تألیفند. علم تراجم از اون دست از راویانی بحث میکند که دارای شخصیت اجتماعی بودن. علم درایه در حقیقت محصول علم رجال و تراجم و فهرست را میاره چکار میکنه؟ بررسی میکنه. مثلا اگر چنانچه بررسی کرده یک ساعت تمام راویانش سگه بودن، علم درایه میاد میگه آقا حاضر روایه صحیحتون، اگر نه یکی از راویانش سگه نیست ممدوح دون مرتبت الوساقه، علم درایه میاد میگه این حسنه. یا برای شما یکی از راویانش مثلا ذکر نشده، علم رجال میاد میگه این روایت مرسله. یا یکی از راویانش ضعیفه، میگه حاضر روایه غیر معتبرتن. اینها چهار تا علم، هر کدامی از اینها یک محدوده خاصی برای چیزشون، میدانداریشون دارن. در رابطه با شیعه کتاب ها زیاد نوشته شده. ما یک اصول چهارگانه رجال داریم، از مرحوم کشی هست یکی، رجال کشی که در حقیقت کشی معاصر مرحوم کلینی بوده. رجالی داریم مال مرحوم نجاشی متوفای 450 هجری، رجال مرحوم شیخ طوسی داریم متوفای 460 هجری، یک فهرستی هم داریم از شیخ طوسی. باز این چهار تا رجال را ازش تعبیر میکنن رجال اربعه اولیه. یک رجال ثانویه هم داریم مثل معالم العلماء ابن شهرآشوب، فهرست مرحوم منتجب الدین و رجال علامه هلی و رجال ابن داوود، اینا هم ازش تعبیر میکنن اصول رجالی ثانویه. بعد نوبت میرسد به جوامع رجالی. جوامع رجالی مثل مجمع الرجال مرحوم قحبائی، برای شما مثلا تنقیح المقال مرحوم مامگانی، قاموس الرجال مرحوم توسری، که بهترین جوامع رجالی شیعه عبارت از کتاب معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله لزماخویی که در 24 جلد جدیدن چاپ شده و اهل سنت همچی کتابی رو در خواب نمی بینن و در طور 15 قرنم نتونستن. یعنی در هر راوی، مشایخ راوی، تلامیز راوی، طبقه راوی، برای شما عرض کنم و اختلافات کتب، اختلافات نسخ، تمام مباحث مربوط به یک راوی رو چیکار کرده مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه، حدود نزدیک 13,000 پرونده باز کرده برای 13,000 راوی.
یه نرم افزار داره باشه درایه، اونم میتونن استفاده کنن.
بله از نور درایه میتونن. به یک نرم افزاری هم ما خودمون تولید کردیم به نام کشف الرجال. در اون کشف الرجال حدود 70 دوره کتاب رجال شیعه و سنی رو ما در این نرم افزار آوردیم. این نرم افزار هم نرم افزار نمونه کشوری در یکی از این نمایشگاه ها شد. از میان اهل سنت هم اینا کتاب رجال زیاد دارن، ولی مشهور ترین و مفصل ترین کتاب رجال اینها کتاب آقای مزی هست به نام تهذیب الکمال که در 35 جلد و سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی هست در 25 جلد. این دوتا کتاب دیگه مفصل ترین کتاب رجال اهل سنت. البته ذهبی کتابی هم داره به نام تاریخ الاسلام، 52 یا 53 جلد ازش چاپ شده. اون هم عمدتاً آمده مباحث رجالی رو، حدود 40,000 راوی رو، البته راوی که ما میگیم هم راوی و هم تراجم و شخصیت ها و، یعنی از زمان پیغمبر گرفته تا قرن 8 هجری آقای ذهبی همه رو بحث کرده.
حاجا خط خیلی شلوغه. من از آقای منصور از قطر معذرت خواهی میکنم، دیگه فرصت نداریم ادامه بدیم. ممنونیم، شب شما بخیر. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شما چطور آقای محسنی؟
سلامت باشید.
خسته نباشید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر قزوینی. دست شما رو می‌بوسم. من اسدی هستم از تهران مزاحمتون.
آقای اسدی از تهران.
عرض داشتم خدمتتون که چندی پیش حاج آقا که از مشهد برنامه پخش می‌شد، به یکی از مناظرات آقای علی بن مصرزه علیه السلام اشاره فرمودند.
بله.
که فکر کنم آیه 103 یا 104 سوره صافات سلام علی آل یاسین بود.
بله.
و خیلی به دل منم نشست. منم پیگیری کردم یاد در قرآن رسم الخط نوشته سلام علی الیاسین. آج آقا چطور باید توجیه بکنیم؟ ما رو راهنمایی بفرمایید.
چش
یا علی مدن.
خیلی متشکرم آقای اسدی.
قربان شما. خدا.
الو.
بله سلام علیکم.
الو سلام، شب شما بخیر سرکار خانم.
زهرا.
الو صدا منو میشنوید؟
اسم من بله صداتون رو میشنوید.
خانم رشیدی بفرمایید.
از هستم.
بله از سان فرانسیسکو هستی فکر کنم ها؟
بله
متشکریم.
سلام برای آقای خبینی تقدیم میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب و زیبای شما.
خواهش میکنم سرکار خانم یه مقدار بلندتر، ما صداتون خیلی آهسته میشنویم.
سلام نمیاد؟
صداتون خیلی آهسته، صداتون خیلی کمه، میخوام بیشتر. بله
بله ببخشید. سوال دارم، اگه چی موضوع برنامه شما رفت نداره شما میتونید سوال من جواب بدین؟
بفرمایید دیگه حالا میرم چی.
بله موضوع اینه که این کلمه درود از کجا آمده؟ ما میتونیم این کلمه رو استفاده کنیم؟ یعنی
کلمه
درود
من متوجه نمیشم. درود شما؟
کلمه درود.
درود همون ترجمه سلام خواهر عزیزم. سلام رو اگر ما بخوایم، صلوات رو اگر ما بخوایم ترجمه کنیم میشه درود فرستادن. بله.
خب پس اشکال نداره.
نه هیچ اشکالی نداره. خیر.
خیلی ممنون.
متشکرم. الو سلام.
سلام علیکم.
الو سلام، شب شما بخیر.
شب شما
بخیر. آقای آخوندوف از آذربایجان.
بله از جمهوری آذربایجان کربلایی هستم.
بله آقای کربلایی
خیلی خوشحال شدم. برنامه رو دیدم خیلی خوشحال شدم.
حال شما خوبه؟ خیلی ممنونم.
خیلی خوشحال شدم.
از انسان‌های بزرگوار و شخصیت علمی اونجا.
آقای کابینا رو حتی دیدم تلویزیون، خیلی خوشحال شدم. امروز اصلا خوشحالی بنده هست. اما یه خواهشی کردم که حاج آقا درباره مهر گذاشتن، درباره مهر چند احادیثی اگر بگه خیلی خوشحال میشیم
انشاءالله. ممنونیم. سلام ما رو به همه دوستان برسونید. الو الو سلام علیکم آقای دکتر از سینا.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
شب شما بخیر. یه مقداری آقای دکتر صداتون بلندتر باشه من ممنون میشم.
خدمت حضرت علی و آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
ممنونیم.
ورود به ماه ربیع هم انشاءالله تبریک عرض میکنم، مبارک باشه
انشاءالله.
من برای اینکه درس بس بدم و چون برنامه آقا رو به دقت گوش میدم و پیگیر میکنم، در رابطه با موضوع میخواستم یکی دو تا مطلب قرآنی را عرض کنم
انشاءالله.
در رابطه با هم مسئله حدیث ثقلین و اینکه پیامبر اکرم دستور دادن که وصل بیان وصیتشون رو بنویسن و جناب عمر گفت که حسبنا کتاب الله و کتاب قرآن برای ما کافی، خواستم دو تا مطلب عرض کنم.
بله.
مطلب اول این است که در آیه 36 سوره احزاب داریم که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یعنی هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد که چون خدا و رسولش پیامبرش به کار فرمان دهند برای آنان در سرش از خودش اختیاری داشته باشد و هر کس خدا و فرستادش رو نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری شده. من در رابطه با شأن نزول این آیه نمیخوام صحبت کنم چون به موضوع بحث این جلسه هم ارتباط نداره، ولی نتیجه کلی که از آیه میشه تا قیام قیامت گرفت این است که هر امری که از خدا و پیامبر خدا صادر شود نباید مورد تخلف قرار بگیرد و افراد نظر و اختیار خودشون رو به کار ببرن.
بله.
و اگر مخالفت با امر رسول الله نمودن به حکم این آیه شریفه در ضلالت و گمراهی قرار گرفتن. و حالا بخش اول عرایزم این هست که طبق این آیه شریفه مخالفت عمر ابن خطاب با امریه رسول اکرم و اظهار و نظر رأی خودش رو مردم منصف در موردش قضاوت کنن و ببینن چه حکمی داره و مشمول اینای شریفه چه کسی است و سرانجامش چه خواهد شد. این مطلب اول. مطلب دومم که عرض آخرم هست این است که عمر خب گفتن که حسبنا کتاب الله. خب کتاب خدا هم میدونید که کتابی است که مشتمل بر ناسخ و منسوخ هست، محکم داره، متشابه داره، مجمل، مفصل و دستبنده مختلف
همینجوره.
و در آیه 64 سوره نحل داریم که میفرماد و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمتا لقوم یؤمنون. یعنی اینکه ما کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختلاف کردند برای آنان توضیح دهیم و آن برای مردمی که ایمان می‌آورند رهنمود و رحمت است.
بله.
و خب رسول اکرم تا زنده بودن که خب بیان کننده این حقایق قرآن به استناد این آیه شریفه بودن.
بله.
تا اینکه جلوی اختلاف عقیده رو در نقل آیات قرآن و مجید بگیرن و وقتی که دوران عمر مبارکشون به آخر رسید برای بیان معانی قرآن افرادی رو معرفی کردن که
مبین باشن،
بعد از اون مبین باشن و اختلافی در امت واقع نشن که بسیاری از علمای فریقین این مطلب رو آوردن که من اگر صلاح میدونید بعضی
فرصت ازای داشتاد.
بله
میگم فرصت خیلی نداره
اسامی رو صرف نظر میکنم.
بله پشخطیمون زیاده. بله
درسته. در آخرین جمله هم که در رابطه با توضیح همین آیه هست این است که خب در این حدیث ثقلین حالا کتاب الله و اطرتی باشد یا کتاب الله و سنتی هرچه باشد، مفهومش این است که من از قول نبی مکرم عرض میکنم که دو چیز بزرگ و نفیس را در میان شما میگذارم تا در روز قیامت کنار حوض کوثر از هم جدا نشوند و بقیه ترجمه را خب شما توضیح دادید و مزاحم نمیشم. حالا نکته آخر این است که وقتی که رسول اکرم که اطاعتش بر همه و بر ما واجب است میفرمان من قرآن را با اطرت و اهل بیت خودم در میان شما میگذارم، راه هدایت و دور شدن از ضلالت پیروی از این دو ودیه الهی است و عمر ابن خطاب که در اون روز یک فرد عادی از اصحاب نبی مکرم بودن در مقابل امر صریح رسول الله میگد کتاب خدا به تنهایی ما را کفایت می نماید، حالا مردم و افرادی که تعصب ندارن قضاوت کنن ببینن که ما پیرو گفتار عمر باشیم یا پیرو دستور رسول اکرم و پیامبر خاتم که خداوند اطاعتشو بر ما واجب قرار داده. دیگه
هر چه
ندارم موفق باشید.
ممنون آقای دکتر، شب شما بخیر. الو سلام، شب شما بخیر. الو
الو
سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و رحمت الله، شب شما بخیر. معرفی کنید از کجا تماس میگیرید؟
حیدری هستم از نجف آباد.
از نجف آباد آقای حیدری.
خدمت آقای قزوینیان سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید.
در خدمتیم.
4 تا سوال داشتم اگه میشه اینا.
چند تا؟
4 تا.
ماشاءالله. حالا اینا رو از فاکتور هم بگیرید ممنون میشیم. بله.
حالا ما خیلی وقت مثل دکتر آزاد اینا وقتی دیگران رو نمیگیرن خیلی طول و تفصیل.
بله. ما در خدمتتون هستیم.
یکی اینکه این خواجه ربی و خواجه مراد که تو مشهد زیارت کردن اینا کیان؟ آیا صحابه امام رضا بودن؟ سوال اول.
من متوجه نشدم
چیز خواجه ربی و
خواجه ربی،
خواجه مراد و خواجه ربی تو مشهد کی اینا؟
بله
صحابه بودن یا کسی دیگه بودن؟
نه خیر اینا
خب
خواجه ربی از زمان
امرون. بله سوال بعدی.
سوال دوم از دید وهابیات مگه زنها و خانمها چه جور موجوداتی هستن؟ خیلی دربارشون خیلی چیزای منفی میاد کتاباش اومده. سوال سوم در موردی از جناب آقای دکتر سوال داشتم در مورد کتابی دیوان شعر شاه نعمت الله ولی خیلی پیشگویی ها کرد که یکش به حقیقت رسته مثل آمدن و رهبر کردن حضرت امام و ظهور امام زمان. این مسلمان بوده؟ این کی بوده این شاه نعمت الله ولی؟ سوال آخرم
بله
چرا وقتی حضرت رسول به معراج میخواستن برن از مکه به بیت المقدس میرفتن بعد به معراج میرفتن؟
بله
از مکه نمیشد دارن فلسفیش چیه؟
بله
آقا خیلی ممنون،
متشکرم آقای دری از نجف آباد.
جناب آقای قزوینی
خیلی مختصر و مفید.
جانم
من خدا میدونه پدرمو خیلی دوست دارم ولی شما بیشتر از پدر خودم
دوست دارم. شما جزای خود دعامون بفرمایید آیه حیدری، خیلی دعا کنید. خواهش میکنم.
متشکریم. الو سلام، شب شما بخیر.
الو سلام.
سلام علیکم.
حال شما آقا؟ خسته نباشید.
ممنونیم.
آیه حسینی هم سلام میگم.
سلام علیکم.
ایشون حسینی قزوینی هم، منم حسینی کردستانی هم.
بله بله.
دارم با هم دیگه آشنایی قبلی داریم.
بله.
برنامه آقای هدایتی.
بله بله. خیلی خبر از شما نداریم. دیرمون کج شد حسینی.
بله.
بله
ممنونم.
ولی مشروط بر این که بحث ها جنجالی نشه، دوستانه باشه.
نه بحث جنجالی نمی کنم، فقط میخواستم بله. من یه الحاقی روی اون حدیث انا مدینه العلم و علی بابا دارم و
بله.
شما رو به خودم یه سپارم.
خواهش میکنم.
شما اگر لطف کنید به کتاب الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه لشیخ الاسلام محمد بن علی شکانی مراجعه بفرمایید. اونجا تو فضایل حضرت علی احادیث که به امام علی علیه السلام جعل شده، از جمله این احادیث اینه میاره: انا مدینه العلم علیون بابها فمن اراد العلم فلیأتی الباب، رواه الخطیب عن ابن عباس والطبراني وابن عدي والعقيلي وابن حبان عن ابن عباس الى اخر. وفي اسناد الخطيب جعفر بن محمد البغدادي وهو متهم. وفي إسناد الطبراني أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صلاح قيل هو الذي وضعه. وفي إسناد ابن عدي أحمد بن سلم الجرداني
ابن عدي
بلى
ابن عدي
ابن عدي
عدي صحيح
ابن عدي يعني بلا خلد خيلي أبوفتان. وفي إسناد ابن عدي أحمد بن سلمة الجرجاني يحدث عن الثقات بالأباطيل. وفي إسناد العقيل عمرو بن إسماعيل بن مجالد كذاب. وفي إسناد ابن حبان إسماعيل بن محمد بن يوسف ولا يحتج به. وقد رواه ابن مردويه عن علي مرفوعا وفي إسناده من لا يجوز الاحتجاج به. ورواه أيضا ابن عدي عن جابر مرفوعا بلفظ هذا يعني علي أمير البررة وقاتل الفجر ومنصور من نصر مخذول من خذل. أنا مدينة العلم علي بابها فمن أراد العلم فليأتي الباب قيل لا يصح ولا أصل له. وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدة. قبل كتاب ابن الجوزي مراجع كنيت تمام طرق الشميارة وجزم ببطلان الكل وتابعه الذهبي وغيره. وابن الجوزي بعد ذلك حديث ميارة فقال دار قطني قد رواه سويد بن غفل عن الصنابجي لم يسنده والحديث مضطرب غير ثابت. وسلم لم يسمع من الصنابجي. وقال ابن الجوزي وفي هذا الطريق محمد بن عمرو الروبي قال إن كان لا يأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحاله. وفي الطريق الثاني والثالث عبد الرحمن بن بحر قال ابن حبان كان يسرق الحديث ويحدث عن الثقات بما ليس من لا يجوز الاحتجاج به بحال. وفي الطريق الرابع محمد بن قيس وهو مجهول. وفي الخامس مجاهيل. وأما حديث ابن عباس فله 10 طرق. في الأول جعفر بن محمد البغدادي وهو متهم بسرقة هذا الحديث. وفي الثاني جابر بن سلمة وقد اتهموه بسرقته أيضا. وفي الثالث والرابع عثمان بن إسماعيل قال يحيى بن معين ليس بشيء كذاب خبيث رجل سوء. وقال الدارقطني متروك. وفي الخامس أبو الصلت الهروي وقد كذب وهو الذي وضع هذا الحديث على أبي معاوية وسرقه منه جماعة. وفي السادس أحمد بن سلمة قال ابن عدي يحدث عن الثقات بالبواطيل ويسرق الأحاديث. وفي السابع سعيد بن عقبة قال ابن عدي هو مجهول غير ثقة. وفي الثامن أبو سعيد العدوي الكذاب سراحا الوضع.
آقای حسینی
بله بله.
شما کتاب رو میخوای تا آخر بخونی؟
نه من میخوام
که شما اون سوال رو بفرمایید.
من میگم تنها یه تعلیقی روی حدیث داشتم.
بله.
اینه که این حدیث از نظر اهل سنت، من میخوام اینو بگم.
بله.
به خدمت آقای حسینی عزیزم، بالاخره ما
بله.
سلام علیکی از دور با هم دیگه داریم.
بله.
اینه بخوام بگم به اون همون اندازه ای که اهل تشیع این احادیث بالاخره استناد میکنن، اهل تسنن هم از این ور بالاخره در رد این احادیث. من اون روزگاری هم که بالاخره میخواستم با ایشون
یه صحبت هایی داشته باشم، ولی متاسفانه اون آقای هدایتی مجال به ما طرفین نمیداد. متاسفانه اینو بگم، میخواستم فقط این خدمت آقای حسینی قزوینی عزیز بگم که آقا به همین اندازه که حضرت علی استدلال میکنی، به همین اندازه اهل سنت از بیمون بالاخره استدلال دارن دیگه. این جنگ و جدل های شیعه و سنی و بیا و برو اینا چه معنی برای ما داره در این دنیایی که امروز دنیا اینه که اصلا جنگ ادیان هم بالاخره بایستی کنار گذاشته بشه. به حدی که این مشکلات بالاخره فشار روی جامعه بشری آورده، امروز انسان
آیه حسینی شما حدیث بهتر. شما حدیث اختراق پیامبر گرامی اسلام رو قبول داری؟
نه خیر، اتفاقا با تمام وجودش این حدیث مسترب هم از نظر سند هم از نظر
الا فرقتا ناجیه.
اینه من بررسی کردم جناب آقای، من تمام طرق این حدیث بررسی کردم، تمام طرقش و ما و کذاب و چیزای خیلی مشکل، و از نظر متنم مستربه این حدیث، از نظر سندم مستربه.
پس به قول شما با هر کسی با هر فرقهی به خدا متصل میشه؟
والله من حالا اگه من بخوام من کاری به این ندام قرآن
اصلا این اصلا این اصلا منطقی نیست.
قل کل
پس پیغمبر هر چی گفته باشه، هر که هر عملی بکنه
قل یعملو قل کل یعملو علا شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. این آیه قرآنیه، خدا میدونه که اهدا سبیل کیه. ما میتونیم بگیم بالاخره این راه درستیه، ولی این که آیا من راه درست رفتم یا نرفتم، ما در روز 5 مرتبه از 17 مرتبه از خدا میخوام اهدنا صراط المستقیم.
آقا پس یهودیت و مسیحیت هم مشکلی نداره؟
خدا میدونه آقا، یهودیت و مسیحیت هم بالاخره ممکنه راه نجاشی بدر
خیلی خوب چشم. ما شما برگوارتون جناب، ما البته این رو مفصل آوردیم. ابن حجر عسقلانی از استوانه های رجالی اهل سنته و کسی است که سخنش فصل الخطابه.
اجازه بفرمایید، این طول میکشه.
نه اجازه، من همینجا که شبه آوردن ایشون تعبیرش آورده، ما بگیم و هازل حدیث لهو ترگون کسیره اقل احوالها ان یکون للحدیث اصل. و ابن حجر از استوانه های رجالی، شما هزار تا از اون آقای
رو کردید
در کنار عبارت ابن حجر سنار نمیارزه. میگه فلا ینبغی ان یطلق علیه بالوضع. ابن حجر که تمام تلاشش در درو کردن روایاته.
ابن الجوزی هیچ دست کمی از ابن حجر نداره آقا.
کی؟
ابن الجوزی هیچ دست کمی.
ابن جوزی بابا خود پسرش سبد ابن جوزی میگه بابا همین ابن جوزی در رابطه با حدیث ثقلین در صحیح مسلم آمد میگه حدیث جعلیه. تمام علمای اهل سنت علیه شوریدن. آخه این چه چرنده یادش داره میبافه این آقا. حدیث ثقلینی که حتی خود پسرش سبد ابن جوزی تعجب میکنم از جدم با اینکه در صحیح مسلم آمده میگه جعلیه. و اضافه برادر ازم حاکم نیشابوری میگه بلحاظ الحدیث شاهد من حدیث سفیان ثوری به اسناد صحیح. آقای متقی هندی گفتم این رو چیز داره. و اضافه حضرت عالی میاد حدیث تفتر رو که امتی علا سلاس و سبعین میگید برای شما عرض کنم جعلیه. آقای البانی
بله
خب دیگه، آقای البانی امروز بخاری دورانه.
منم حدیث شناس دورانم آقا
دیگه. علا ای حالین به قول اگر حدیث شناس هرچه هم باشید، البانی امروز سخنش حتی برای وهابی ها فصل الخطاب در چند جا در صحیح سنن. ببینید جناب حسینی، ببینید ما گوش کردیم، شما هر زدید ما گوش کردیم. این خلاف ادبه. یکی از اختلاف ما هم قبلا همین بود، شما حرف می زدید، وقتی ما نوبت به ما می رسید کلام ما رو قطع می کردید. این رو یا عزیز من تماس نگیر، خیلی رک میگم خدمتتون،
بله.
تماس میگیرید، ادب حوار رو رعایت بفرمایید. شما صحبت کردید، ما هیچ حرفی نزدید،
ما گوش کردیم،
ما گوش کردیم.
بله.
شما بزرگواری کنید، ما میخوایم صحبت کنیم، سراپا گوش باشید. شما آمدید 10 تا شبهه مطرح کردید، بنده هم گفتم آقا ابن حجر عسقلانی
که از استوانا میگم چهار نفر هست که میگن به قول تمام اهل سنت ایان او هستن، یکی آقای ابن حجر عسقلانیه، ایشون میگه روایت اصل داره لا یجوز یطلق علیه الوز، حدیث تفترق امتی علی سبع، خود آقای ترمذی نقل میکنه میگه حدیثون حسن، ترمذی جلد چهارم صفحه 134، البانی در صحیح سنن ابن ماجه جلد دو صفحه 364 میگه صحیحه، در صحیح سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 866 میگه صحیحه، در جامع الصغیرش که مار سیوطی پاورقی زده اونجا داره میگه برای شما عرض کنم صحیحه، در کتاب صحیح جامع الصغیر جلد اول صفحه 240 میگه صحیحه، در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد اول صفحه 358 میگه روایت صحیحه، ابن حبان در صحیحش جلد 15 صفحه 125 نقل میکنه، حاکم نیشابوری میگه هاذا حدیثون کسر فی الاصول، برای شما عرض کنم ها دوباره باز در جلد اول صفحه 6 حدیث 128 میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط مسلم، آقای هیثمی در مجمع الزواد جلد اول صفحه 179 میگه صحیحون برای شما روایت، آخو بینید این طوری نیست که ما بیاییم هر روایت مورد تأیید ما نبود آقا این چنین است، اگر این طوری هست شخص آقای بخاری شما بفرماد ایشون را از مدلسین آوردن میگن آقای بخاری محمد ابن اسماعیل جز مدلسینه، مدلس شما ببینید شعبی و دیگران دارد بر اینکه التدلیس اخول کذب، میگه لان ازنی احب الی ان ادلس، اگر من زنا کنم بهتره بگم تدلیس. اگر ملاک این هست کل صحیح بخاری شما میره بالا، کل صحیح بخاری میره، اگر بناس این باشه حتی صحیح بخاری که شما گید احسن خلی کتاب، تمام این قضایا جناب حسینی بزرگوار ما شما را دوست داریم و قبلا هم خوب بارها تلفنی صحبت داشتیم، من برای شما واقعا احترام قائل هستم و اطلاعات خوبی دارید، اهل مطالعه هستید، ما دوست داریم مثل حضرت عالی بیان برای شما عرض کنم بحث کنن ما، ولی این خواهشی که از حضرت عالی داریم وقتی میاد بلد ما اینجا دو دقیقه بیشتر به آقایان نمیتونیم فرصت بدیم، وگر نه قبلا شما میتونید هماهنگی بفرمایید بگید آقا من میخوام 10 دقیقه 5 دقیقه صحبت کنم، شما میتونید تشریف بیارید 5 دقیقه صحبت بفرمایید، بندم 5 دقیقه صحبت میکنم، بنده هنگام صحبت حضرت عالی ساکت میشینم گوش میدم، حضرت عالی هم هنگام عرائض بنده بزرگواری میکنید گوش میدید، این اگر قبلا هماهنگی بکنید ما کاملا آمادگی داریم، چون من به علمیت حضرت عالی اعتراف دارم، اهل مطالعه هستید، اهل دقت هستید، و ولی این که شما برای شما از کم یک جانبه به خدای حسینی بزرگوار به قضاوت برید این گمان نمی کنم خیلی شایسته باشه، از این که امشب هم تشریف آوردید ما واقعا از حضرت عالی تشکر می کنیم، الان ظاهرا خطا همه
ما فرصتمون هم تمام شده،
بله.
خط دیگه هم باید
بله. این رو شما جناب تمام ساعت 11:30 هست الان در ایران، برای شما عرض کنم ساعت 12 در آمریکاست دیگه نزدیک نماز
در کجا تماس می گیرن؟
بله
آقای حسینی کردستان از کجا تماس
از کرد از سننده تماس میگیرن؟
بله.
بله من چش باز شماره همراه شما، شماره منزل شما را هم دارم، زنگ میزنیم با هم صحبت میکنیم به جناب حسینی بزرگوار، با هم دیگه ما میتونیم یعنی امثال حضرت عالی میتونه این شبکه رو علمی تر بکنه، یعنی کسی بیاد که حرفی برای زدن داشته بله. باشه، اهل مطالعه باشه،
بله.
غالبا بزرگواران میان نه اهل مطالعه هستن نه اهل تحقیقند، همینطوری هوایی حرفی میزنن، ولی ما شما را هم دوست داریم جناب حسینی و هم
بله.
ده اهل دقت هستید، ولی بله. یه مقداری فقط مشکل این هست که تحت تأثیرتون نسبت به بعضی از قضایا، حالا برداشت ما شاید اشتباه باشه،
بله.
یه مقداری تعصبی برخورد میفرمایید، اگر این تعصبی ها بره کنار خیلی خوبه، ولی شما میتونید 5 دقیقه صحبت کنید، 5 دقیقه ما صحبت میکنیم، قضاوت را به عهده کل بله. بینندگان بله. عزیز میگذاریم، من باز بله. از حضرت عالی نهایت تشکر را جناب حسینی بزرگوار دارم، خدا حافظشون.
بله خدا نگه دار شما. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
رحمت الله، معرفی بفرمایید از کجا؟
زارعی هستم از اسدآباد همدان.
بله آقای زارعی،
سلام علی المهدی الذی یملا الارزاق استن و اطلا کما ملت ظلما و جورا. اینجا من همیشه این عبارت رو اول عرایزم عرض میکنم، اینجا فقط میخوام یه جمله رو اضافه کنم که السلام علی اول مظلوم یا امیرالمومنین.
بله
واقعا چی کشیدند امیرالمومنین از دست این جماعت؟ این حالا جای خزینه نظرشون رو فرمودن که حالا چه میدونم ایشون اهل علم من اهل دقتن یا هرچین، ولی واقعا لجاجت ایشون رو دیگه حالا واقعا آدم دلش میسوزه و اینجاست که مظلومیت امیرالمومنین رو متوجه میشه یا لااقل یه کوچولو. عرض کنم به خدمت شما عرض ادب و احترام خدمت شما دارم،
ازای مستنی عرض
سلام و ادب و دستبوسی دارم خدمت آقای قزوینی.
جناب داری ما یه گل داده بودیم که یک چیزی برای شما ارسال کنیم، هنوز آدرس شما رومیز من هست. ما بعد از اون دیگه مشرف شدیم به زیارت امام رضا، دیروز آمدیم، میگن المسافره کلمه یا مجنونه کلمسافر. هنوز تا دو سه روز آثار سفر در ما هست. ما اون وعده که داده بودیم رو وعدمون هستیم
انشاءالله. اگر نشه مثل ما هست مطلبی که فرمودید از سایت الله خوی فرمود هزار وعده خون کنید.
هزار وعده میکن یکی رو
بعد نه این یکی رو میگم انشاءالله
وفا میکنیم. نه این یکی رو ما وفا میکنیم
انشاءالله. از آقا من عرض کردم فقط اون دست خطر رو خیلی دوش تاکید داشتم چون
چشم.
من رفتم دوباره تیگیری کردم.
چشم این نویسیم هم چشم
دوایی این آقا من نمیدونم حالا یکی دو جلسه هست متاسفانه به خاطر یه سری مشکل نمیدونم چرا الان به خانواده عرض کردم فیض زنده این برنامه را از دست میدم، نمیدونم چرا این رو حتما یه اشکال در من هست قطعا، ولی امشب رو دیگه تلاش کردم که لااقل و از باب لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق زنگ بزنم از راه دور دست شما رو ببوسم.
لطف دارید شما بزرگوارید.
بکنم که دو تا مطلب فقط عرض میکنم
بفرمایید.
این که من همیشه هست حاجا من هنوزم از اون شب تو شکم و اینم بگم هم جا خورده
خواهش میکنم.
بعضی از دوستان بعضی از عزیزان انسان پشت به هر حال دوربین های تلویزیونی پشت صفحه های این جعبه جادویی میبینه، خب با لبی خندان با برخوردی حالا به اون شکل، حالا پشت تلفن وقتی صحبت میکنه پشت خط جویی که برنامه زنده نیست کاملا برخورد 180 درجه تفاوت میکنه. من تقریبا 10-12 روز پیش ساعت 12 شبم فکر میکنم گذشته بود، حالا برای سرکانس شبکه زنگ زده بودم، خود حاج آقا قزوینی اصلا تعجب کردم که این وقت شب خود حاج آقا بارها این رو برای خانواده دوباره گفتم و تعجب خودم رو گفتم اون وقت توی اون شبکه و با اون بشاشیت با اون برخورد دیگه حاج آقا همه چیز رو خدا دیگه میگه به قول معروف گفتنی آنچه خوبان همه جاره همه داره شما یک
لطف دارید. شما ساج آقا لطف شما
از
شما
آن ذره که در حساب ناید ما این
اختیار دارید آقا. اگر نگیم اینها رو به هر حال حق رو ضایع کردیم و اینی که های مردم بدونید واقعا اون چیزی که ایشون جلوی شبکه هستن جلوی صفحه جادویی هستن پشت جعبه جادویی بسیار بسیار خوش اخلاق‌تر مهربانتر مؤدبتر و بسیار با حوصله‌تر هستن ان شاء الله که خدا حفظتون کنه. مطلب دوم این که حاج آقا دستتون رو میبوسم و به مردم میگم که واقعا من مادرم مدتی بود که اصلا دیگه کلافه شده بودیم، هر دکتری هر بیمارستانی یعنی کل این غرب کشور رو ما استانهای مختلفش رو رفتیم دکترهای متفاوت. حاج آقا همون شبی که شب یکشنبه بود دقیقاً یادم من خدمت شما زنگ زدم، شب عرض کنم خدمت شما که یک شب قبل از یک شنبه که فردا شبش من برنامه رو ندیدم زندش رو ندیدم، فردا بازپخش رو دیدم. ازتون ممنونم که امانتداری کردید و توی برنامه اعلام کردید، خودتون دعا کردید گفتید یه عزیزی زنگ زده و التماس دعا گفته برای مادرشون. بازم ازتون دستتون رو میبوسم و عرض میکنم فردای همون شبی که شما دعا کردید خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم مثل یک معجزه، یعنی واقعا ما ایشون رو به دکتری که قرار بود ببریم خدا رو شاهد میگیرم این یک معجزه. شب دوشنبه که شما این دعا رو کردید روز دوشنبه بعد از ظهر ما نوبت دکتر داشتیم، اصلا زمین و آسمانه. این رو من به هر حال در 20 ثانیه اضافه کردم وقت رو گرفتم، فقط اینی که عرض میکنم بدنم الان داره میدرزه. ازتون ممنونم ازتون زمین تا آسمان ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا علمای مثل شما رو
هم خواهش میکنم.
خدا ازتون تشکر میکنم. آقا یزید یه سوالم بپرسم بعد
بفرمایید.
آقا بازم عرض میکنم اون دستخط در من خیلی مهمه.
چشم.
اینی که ازتون میخوایم تقاضا میکنیم خواهش میکنیم شهادت امام مجتبی هم رفت یه مقداری بیشتر در مظلومیت امام مجتبی این صلح امام مجتبی رو برای یه مقداری بیشتر باز بکنید، چون مظلومیت امام مجتبی واقعا داره انسان رو میسوزونه. موارد صلح امام حسن، سوال بنده امشب از عزیز علی اینه که موارد صلح امام حسن رو برامون بفرمایید، و اینه که یه دو سه تا آیه هم فقط اشاره کنید، چون توضیحش قطعا طول خواهد کشید، اگر توضیح بود که چه بهتر. اینه که دو سه تا از آیاتی که در قرآن به وجود نازنین امام زمان اشاره داره اشاره بفرمایید. عرض آخرم دعا برای شما و همه عزیزان، و این که میگن علامه امینی مخارج سفر و تحقیقشون رو یکی از تجار ترک زبان تأمین کرده، صحیح هست یا نه؟ و اگر هست کی بوده این عزیز؟ التماس دعا بازم از دستون آج آقا اصلا
خدا نگهدار،
آجای محسنی، آجای محسنی،
خدا نگهدار،
آجای محسنی، حتی بگردن رو حالا من حتی مدرد زدا کنم، آجای محسنی
جانم
من شرمندم.
خواهش بکنم،
که اصلا فراموش کرده بودم این بود که یکی از دلایل عمده حاج آقای قزوینی، یک عزیزی، یک دختر خانم نوجوانی از دختر خانم های با ایمان در از خانواده بسیار ضعیف متاسفانه تصادف کرده و الان توی کماست. از همه مردم میخوام، از همه مردم در سرتاسر دنیا میخوام، من خودم واقعا دلم شکست بر این خانواده، دختر خانمی به اسم نسرین خانم، هم از همه مردم میخوام، هم از حاج آقا میخوام، با اون حضور قلبشون، با اون نفس گرمشون، خواهش میکنم این دختر خانم رو هم دعا بکنید
انشالله
خدا حیات دوباره بهشون،
خدا به حق زهرهای منزل انشالله شفای عاجل و کامل به ایشون بده،
خدا نگهدارش.
خیلی ممنونیم، متشکر. حاجا ما آخرین تلفن رو هم نمیدونم، حالا بازم خیلی فرصت کمه. الو سلام، شب شما بخیر. دیگه دوستا پشت خط زیاد موندن.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، حال شما خسته نباشید.
سلامت باشین.
با سلام خدمت دکتر قزوینی و خسته نباشیدتون.
ممنون،
خواهش می‌کنم.
حاجی من دو تا سوال ازتون رو عرض داشتم، یکی شخصا خودتون می‌خوام بپرسم.
بله.
این مثلث برمودا که میگن حقیقت داره که امام زمان در اون زندگی میکنه؟
نه خیر، حقیقت نداره خانم، بنده قبول ندارم.
خب بعد زمان قیام مختار،
چون روایاتی که نقل شده قضیه ولن روایت خودش ضعیفه، تطبیق کردن اون روایت کمون جزیره خضرا به مثلث برمودا تطبیق نمی کنه.
دو مکانن،
بله دو مکان جداست. حالا خود حدیث جزیره خضرا هم سند نداره، به صورت شاید اگر بنا باشه 30 تا 20 تا باید راوی که دست به دست هم بدن تا اونم سگه باشن بشه چیز کرد. این سوال اول. بفرما سوال دوم. من صداتون آشناس، از کجا زنگ میزنید؟
من از برودیت هاج آقا با شما بله. یکی دو بار صحبت
کردم. بله. اون سو بله، ما انشالله اون موضوعاتی هم که بنا بود انشالله سر فرصت چشم. الان متوجه شدم. بله
متوجه.
بله پیام بله. شما رو هم دارم من انشالله، موضوعاتی هم که بناست ما انشالله صحبت خواهیم کرد چشم.
بعد حاج آقای کی میتونم باهاتون صحبت کنم؟ با خودتون؟
ما برای شما عرض کنم معمولا اگر چنانچه بعد از برنامه نشه، معمولا 1 ساعت به زور یا 2 ساعت به زور، ما معمولا اگر جلسه نداشته باشیم، کلاس نداشته باشیم، من معمولا پای تلفن میشنم دوستان اگر فرمایش دارن. شما اگر چنانچه 1 ساعت به زور با شماره مؤسسه تماس بگیرید، 7735831 7735831، اونجا اگر تماس بگیرید ما یه 2-3 تا جلسه داریم، چند تا از این دوستان میخوان بیان اونجا برای تشرف مذهب اهل بیت، ما یه جلسه داریم اونجا و انشاءالله اون جلسه تمام بشه من در خدمت شما و دوستان دیگر هستم.
حاجی من یه سوال دیگه ازتو داشتم. این جناب محمد حنفیه زمان قیام چی مختار بودن و
بله بودن، بله بله بودن. اجازه هم گرفتن و مؤید مختار هم بودن. بله. البته حالا اون در این مختارنامه که نامه‌ای که ایشون نشان داد، حالا ما خودمون نمی‌دونیم این از کجا تنظیم کرد، درست بود یا نبود، ولی خب بعضیا که شک کرده بودن رفتن مکه از محمد حنفی سوال کردن، ایشون رسما مردم رو تشویق کرد که با مختار همکاری بکنن. البته عرض کردم من در مشهدم سوال کردن، گفتم معمولا در
فیلمنامه ها یک کلاغ صد کلاغ میکنن، یعنی کل آن تراکی این سریال داره مجموعه شاید مثلا 5 صفحه بیشتر نشه، ولی 5 صفحه چقدر وقت میبره؟ نیم ساعت. باید این رو بال پر بدن دو 10-15 رو نمیم چقدر چند قسمتی هست سریال مختار، ولی خب غالب اون مباحثی که برای شما عرض کنم اونجا آوردن، غالب مطالب کلن با روایاتی که اهل سنت نقل کردن تطبیق میکنه و روایات صحیح هم ما دربارش داریم. ما چون یکی از تعدادی از عزیزان اهل سنت از زاهدان چند شب قبل آمده بودن، یه صحبتایی در رابطه با مختار داشتند اینها، اونجا خدمتشون هم گفتم. حالا شما ما در رابطه با خود مختار یالا یکی دو شب مفصل صحبت خواهیم کرد که یا این تهمتی که به مختار میبندن، ایشون ادعای نبوت کرده، دروغ گفته، تمام اینها افتراز، تمام اینها دروغه و زبیری ها و اموی ها به خاطر کینه ای که با اهل بیت داشتن، کینه ای که با مختار دشمنان اهل بیت را کش داشتن، این رو بستند. حتی ابن کثیر میگه شنیدم گویا میگویند، نمیدونم این چنین نقل میکنن، این هست یا این نیست، این قضایا افترایی که به مختار میبندن نادرسته. ما انشاءالله یک جلسه یا دو جلسه مفصل در دفاع از خود مختار خواهیم داشت.
خیلی ممنون هستیم سرکار خانم.
ببخشید خیلی عذر میخوام آقای محسن، حاجی آقا راجب اون مسئله که خدمت رو عرض کردیم کی صحبت میکنید؟
این رو حالا یا بتونیم یا شب جمعه یا دوشنبه هفته آینده، من قول میدم صحبت کنم. چشم،
خیلی متشکرم، ممنون میشه.
به مقصود برای اینکه جناب آقای محسن یاد من بندازه بله. اون بحثی که بنابود صحبت کنه چی هست؟
بله
چشم،
متشکرم. بله متشکرم. الو شب شما بخیر. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم. شب شما بخیر.
سلام شب شما بخیر. از کجا تماس میگیرید؟
از قم. بنده خدمت از
علی شهری خودمون هستید.
بله قربان، ارادت دارم خدمت از علی حاج آقای حسینی و همه بینندگان حقجوی شما عرض سلام دارم.
ممنونیم.
عرض میکنم که برای من زنگ زدن به شما هم افتخاره، هم خودم یه خورده ملاحظه دوستان دیگر رو میکنم و یه خورده خجالت میکشم که مزاحم میشم. عذرخواهی
میکنم.
بسیار سوال هست حاج آقای حسینی، اما این رو خدمتتون میخوام به طور مختصر عرض کنم چون وقت گذشته دیگه از مقدمات در میگذره.
بله بله.
اما عرض میکنم که بحث شب جمعه ما قبل حضرت عالی که در پاسخ به یک سوالی فرمودید که راجع به آیات افت و سوره نور بود در مورد عایشه، بنده رو به گریه انداخت، همچنان که الان متاثرم، و به اون آقایی که به شیعه افترا می‌بندد که شیعیان نسبت به عایشه چنین چیزی میگویند، من خجالت میکشم از این که بگوییم ما مسلمانیم، حالا خواه شیعه خواه سنی، و خدای نکرده خدای نکرده چنین اساءه ادبی به محضر رسول الله بکنیم، ما شرم من میآید. کی گفته که شیعه چنین اساءه ادبی کرده؟ بریده باد اون زبانی که بخواهد به محضر رسول الله عرض کنم که جسارت بکنه.
دست شما درد نکنه. مرحبا.
دو، در شبکه نور دیدم باز بنده رو به عشق انداخت. به سادگی بنده گریه نمی کنم، اما همچنان که آقای زارعی فرمودن، به خدا قسم مولای ما علی مظلوم است که در به پهلوی همسری زدید، حقش رو ضایع کردند. به این صیغه عرض میکنم کردند. بعد کرکری میخونن که شیعه میگوید علی بی غیرت وایساده خانومشو چنین جان کردن. آقا جان به خدا قسم جواب هست، مجال نیست. شبکه ولایت خط آزاد میگذارد، مردم میان دوست و دشمن سوال میکنن، شما هم یه خط آزادی بگذارید در ایران، من بیام با شما صحبت کنم. و بزرگتر از من بندگی کسی نیستم، بندگی یک دروازه بسیار کوچیکی هستم. اما نفرمایید این سخنانی رو که با پایه نداره، بنیاد نداره، و جز نفاق، جز نفرت، جز عرض کنم جدایی از هم نتیجه نداره. کرکری نخوانید دوستان من برای شیعه. سوم مطلبی که در پاسخ آقای کردستانی میخوام عرض کنم، جناب آقای کردستانی شما حدیث شناسید، ما هم حدیث شناس داریم، ما رشته های علمی رو اعتبار براشون قائلیم، اما این رو به عنوان یک فرد کوچک، یک معلم ناتوان کوچک شیعه به شما عرض کنم، روزگاری که بدون استدلال، بدون علم، بدون تفکر بخوایم ما مطلبی رو به خورد مردم بدهیم گذشته. ما این مطلبی که حضرت علی فرمودید کلمت حق نگراد و حل باطله، اینکه مسائل جهانی مشکلات جهانی چنین چنان است، بله قبول، شاید بنده از آقای حسینی قزوینی چنین استدعایی دارم، اما اینکه ما فراموش کنیم حق علی رو، این رو شما فراموش کنید. ما عقلمان، مطالعه‌ای که کوچک و بزرگ ما داریم، از کوچکترینش که بنده هستم تا بزرگان ما در طول تاریخ و تا به امروز، فراموش کنید که ما از حق علی و اولاد علی بگذریم، فراموش کنید که به بهانه اینکه به مباحث مهمتری وجود داره ما بیاییم. اینها اصول راهنمای ماست. هیچ کس نمیتواند بگوید تاریخ رو نخونید. اگر شما معتقدید تاریخ خوندن فایده داره، ما باید بدانیم که علی چه کرد، عمر چه کرد. پس نفرمایید که آقا چنین شد چنان شد. من بیش از این مصدق نمیشم، اما خواهشم این است که اگر سخنی میگویید مجال بگذارید که دیگران هم بیان به شما بحث بکنن، جواب بدن، البته به رعایت ادب. امام صادق به ما دستور فرمودند که زینت ما باشید، مؤدبانه حرف بزنید و ما به احترام امام صادق چنین باید بکنید.
بله.
و الا خدای نکرده بی ادبی کردن که فضیلت نیست، هنر بله. نیست. خدا ما بنده عذرخواهی میکنم.
درود بر شما.
دعا دارم. شما به خیر. آقای محسنی.
خواهش میکنم
که از دعای خیر فراموش نفرمایید.
خواهش میکنم.
زنده باشید انشالله.
خواهش میکنم. خدا نگه دار. خب آجا ما دیگه وقت خیلی گذشت. ما دیگه خط ستمون هم دیگه نمیگیریم.
چند تا سوالی بود اساسی، من اساسی ها را جواب میدم. دیگه خیلی دیگه محدود هستی اینها. بزرگواری سوال کرد که در رابطه با آیاتی نسبت به آقا ولی یست ارواحونا فدا، یکی از شاخص‌ترین آیه، البته یک نرم افزاری است که در همین سایت ولی یست هم گذاشته شده و بنا شد که انشالله این نرم افزارها هم داخل و خارج در دسترس عزیزان قرار بگیر. حالا دوستان مرادشان مقدماتش فراهم می کردن به نام شمیم گل نرگس که امسال هم نرم افزار نمونه کشوری شناخته شد. در اونجا ما 250 آیه آوردیم در کتب شیعه و سنی که به آقا حضرت مهدی ارواحنا فدا تفسیر شده یا به صورت تأویل و غیره. یکی از شاخصترین آیات آیه 33 سوره توبه هست که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. جناب امام قرطبی از استوانهای علمی اهل سنت هست، از سدی که از مفسران بنام اهل سنت، میگه ذالک عند خروج المهدی، این که دین اسلام بر تمام ام ادیان غالب می شود، این در نزد ظهور آقا امام زمان هست. لا یبقى احد الا دخل الاسلام، احدی در کره زمین نمی ماند مگر که وارد اسلام می شود. آقایان می تونن این رو در تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 121 ببینن، تفسیر فخر رازی جلد 16 صفحه 40 ببینن، تفسیر بحر المحیط مال آقای ابو حیان و اندلسی جلد 5 صفحه 34، مجمع البیان تبرسی شیعه یا تبرسی شیعه جلد 5 صفحه 35 این رو ببینن. این در رابطه با این صحبتی که این عزیزمون داشتن. بعد یکی از این بزرگواران که من احساس میکنم بعد در رابطه با چیزی که داشت نسبت به آقا امام رضا سلام الله علیه که در یکی از مناظراتشون به آیه شریفه سلامون علی آل یاسین استناد کردن و فرمودن دلیل بر افضلیت ائمه و همسط بودن با پیامبران این هست که خدای عالم در سوره صافات داره که سلامون علی نوح فی العالمین، صافات آیه 80، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی آل نوح، برای شما در اینجا سلامون علی موسی و هارون، صافات آیه 121. حضرت فرمود خدای عالم بر حضرت نوح و حضرت ابراهیم، برای حضرت موسی و هارون به همه سلام فرستاده، ولی در هیچ جا نگوزه سلامون علی مثلا آل ابراهیم، سلامون علی آل نوح و آل موسی، بلی نسبت به آل محمد میگه سلامون علی آل یاسین، یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این در کتاب یون اخبار رضا دوستان میتونن ببینن، جلد دوم صفحه 314. و جالب این هست که برای شما عرض کنم در کتب اهل سنت در صحیح بخاری صراحت آمده، برای شما عرض کنم این را عزیزان خوب دقت بفرمایند، صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 138 حدیث 3431 3431 ابن عباس اونجا دارد که و آل یاسین و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این که در قرآن ها و آل یاسین برای شما الیاسین آمده، اینجا خیلی از بزرگان اهل سنت هم این رو آل یاسین خواندن. شما ببینید برای شما عرض کنم سر تفسیر طبری که از معتبرترین تفسیر اهل سنت است، جلد 3 صفحه 317، جناب سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 17 کاملا اونجا تعبیرشون این هست که نسبت به آل عمران علی العالمین میگه مراد آل محمد هست. در تفسیر برایشم بحر المحیط جناب ابو حیان اندلسی جلد 7 صفحه 358 میگه یاسین هو اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یا در طبری داره که سلامون علی آل یاسین به قطع آل من یاسین، الیاسین نمیخوانیم، آل یاسین میخوانیم. بعد جناب آقای شوکانی در فتح القدیر جلد 4 صفحه 409، امام قرطبی در تفسیرشون جلد 15 صفحه 118 ایشون هم صراحت داره بر اینکه قرأ نافع و امر ابن عامر و ابن والاعرج و شیبه علا آل یاسین، الیاسین نخواندن، اینا همشون آل یاسین خواندن. آقای ابن ابی حاتم که به تعبیر خود ابن تیمیه کتابش و تفسیرش از معتبرترین کتاب ها هست، در جلد 10 صفحه برای شما عرض کنم 318 حدیث 18.026 اونجا هم از حسن بصری نقل میکنه که مراد از آل یاسین الیاسین نیست، آل یاسین هست. برای شما عرض کنم از ابن عباس هم نقل میکنه میگه سلامون آل یاسین، ابن عباس میگه نحن آل محمد آل یاسین. ولذا الیاسین هم بعضی خواندن، آل یاسین هم خواندن. آقا امام رضا سلامون الله علیه از اترد و آل یاسین خوانده. این از این جزء حرف خیلی زیاد است، چون سر فرصت ما این رو برای بینندگان عزیز عرض میکنیم. اون عزیزمون از قطر زنگ زده بودن. بله اینم یکی سوالی من باید جواب بدم که از سوالات اساسی بود در رابطه با سجده بر تربت. این رو بینندگان عزیز دقت کنن، چون ما در بحث فقه مقارنمون به اینجا میرسیم مفصل.
با خندف از آذربایجان گفتن آجا.
آها از درست خود شما حواستون خوب جمعه، خدا جزای خیرتون بده. شما ببینید در صحیح بخاری همون جلد اول صفحه 91 تعبیر نزد و جعلت لیل ارض و مسجدن و تهورا، زمین را خدا برای من سجدگاه و طهارت، محل تیمم قرار داده. از آقا اهل سنت سوال میکنیم آیا موقع تیمم روی فرش تیمم میکنن یا روی خاک تیمم میکنن؟ قطعا همه اتفاقا میگن روی خاک باید اگر بناس روی خاک تیمم کرد، روی خاکم باید سجده کرد. جعلت لیل ارض و مسجدن و طهورا. و اضافه شما ببینید پیغمبر اکرم چی کار میکرده در حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 473 میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم سجد علی حجر، بر روی سنگ سجده میکرد نه بر روی فرش. و همچنین ابو سعید خدری در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 62 نقل میکنه پیغمبر اکرم یصلی علی حسیر یسجد علی، پیغمبر بر حسیر سجده میکرده. یا نه بخاری و مسلم دارم، بخاری جلد اول صفحه 101، مسلم جلد 2 صفحه 128 کتاب الصلاة باب الصلاة علی الخمره از ام المؤمنین برای شما عرض کنم از میمونه نقل میکنه کان النبی یصلی علی الخمره. خمره چیه؟ ابن حجر عسقلانی در فتح الباری برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 111 اگر اشتباه نکنم اونجا میگه بزم حدیث صغیر مذفور به قدر الوجه و کفین، یعنی در حقیقت ما میگیم سجاده کوچیک رو من فراموش کردم اسمش رو، جانماز. ما میگیم جانماز، عرب میگه خمره، یعنی یک حدیث کوچیک به اندازه کف دست و صورت در اونجا جا بگیره، یعنی مثلا 20 سانت در 20 سانت، این عرب میگه خمره. خمره یعنی جانمازی که از حصیر درست میشود. و همچنین شما ببینید بعضی از صحابه مثل صهیب وقتی که پیغمبر میبینه برای شما عرض کنم روی خاک سجده نمیکنه، حضرت میگه ترب وجهک یا صهیب، این صورتت را بر روی خاک بگذار. ترب یعنی جوجل وجهک علی تراب. شما ببینید این رو جناب آقای عبدالرزاق صنعانی در مصنفشون جلد 1 صفحه 391 حدیث 1528 نقل میکنه. حاکم نیشابوری از ام المؤمنین ام سلمه نقل میکنه که میگه پیغمبر اکرم به یکی از بنده های ما که رباح نام داشت گفت ترب وجهک، صورتت را بر روی خاک بگذار هنگام سجده کردن. بعد میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، مستدرک را نگاه کنه جلد اول صفحه 271. و همچنین داره که پیغمبر اکرم یکی از صحابه را این گوشه عباش رو پهن میکرد، بر روی او سجده میکرد، حضرت فرمود ارفع امامتک و اومع الى جبهته. شما برای شما عرض کنم الا کور امامت، عوض میخوام بر این گوشه امامش سجده میکرده، حضرت امامه را کنار بگذار و پیشانیت را بر خاک بگذار. سنن کبرای بیهقی جلد 2 صفحه 105. و جالب این هست که خود عبدالله عمر داره ازا سجده و علیه الامامه یرفعها حتی یزع جبهته بالارض، وقتی سجده میکرد عبدالله عمر امامش رو کنار میزد تا پیشانش بر روی خاک قرار بگیرد. باز سنن کبرا جلد 2 صفحه 105. جالب این است که آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری در کتاب المصنف جلد اول صفحه 308 باب 52 حدیث 2 نقل میکند از رزین مولا آل عباس که میگه ارسل الیه علی ابن عبدالله ابن عباس ان ارسل الیه بلوح من المروه اسجد علی، به من نامه نوش از مدینه که نوه ابن عباس از کوه مروه یه سنگی برای من بفرست که من موقع نماز خواندن بر روی آن سجده کنم. چون شما ببینید پس دیگه جا این که نم شیعه دارد برای شما بر مرد سجده می کند بت پرستیه، بس بنابراین خود علی بن عبدالله عباس که مورد وثوق آیان اهل سنت هست میگه ارسل الیه بلوح من المروه اسجد علی. یا شما ببینید آقای ابن سعد متوفای 230 در طبقات کبرا جلد 6 صفحه 53 از مسروق که از تابعین و مورد تأیید آقایان است میگه اذا خرج از مدینه میره بیرون، اذا خرج برای شما اسلام یخرج بلبنتن یسجد علیها فی السفینه، در کشتی که میرفتن یک شبیه مهر این همون مهری که شیعه داشته درست میکرده، چهار گوش شبیه آجر شبیه خشت، کان یسجد علیها فی السفینه، وقتی که میرفتن رو سفینه برو سجده میکردن. خب اگر بنا باشه بت پرستی باشه سجده کردن بر مر، خب شما یا حاضرت این آقایان رو بگید بت پرست بودن؟
بله.
این در حقیقت ها جا خلاصه از بحث ها بود. حالا انشاءالله ما در رابطه با سال امام حسن هم قطعا مفصل صحبت میکنیم. بله، خواجه ربیع و خواجه مراد هم اینها برای شما عرض کنم داستانش خیلی مفصله. در رابطه با خواجه مراد که اصلا مجهوله، نسبت خواجه ربیع ابن خصیم هم که از اصحاب امیرالمؤمنین بوده برای شما عرض کنم یه مقداری براش سنگین بود در جنگ صفین که یک طرف اینها را یک طرف، از امیرالمؤمنین خواست که به یک جای دیگری بفرسته، ایشون یه مدتی فرستاد قزوین ما، ایشون یه مدتی از طرف امیرالمؤمنین تو قزوین ما خلاصه در خدمت همشهری ها بوده، امام جماعت بوده در اونجا، همشهری های هم بود چون نماز میخواندن. بعد هم ایشون
از قزوین ترک کرده چی بود
حالا دیگه الله اعلم دیگه، بله از اونجا هم ایشون رفتن به برای شما عرض کنم توس و اونجا کارشون عبادت کردن و امثال این بوده و عمل کرده ایشون هم به هیچ وجه مورد تأیید شیعه نیست. مرحوم علامه مامگانی در کتاب تنگیه المقال مفصل
درباره خواجه ربیعیشون صحبت کرده.
این شانهات الاولی هم گفتن که پیشگویی‌هاش چجوری این ساعت
ببینید دندن. پیشگویی حالا انشالله من مفصل صحبت میکنم در این زمینه. خب معمولا افرادی که ریاضت میکشن روحشون رو تصفیه میکنن، این روح یه مقدار تصفیه که میشه پرده های حجاب از جلوی چشم انسان میره کنار.
بله.
هر یک مرتاض هندی وقتی ریاضت میکشه آینده و گذشته را کاملا میبیند. اینها تعجب نداره، حتی خود ابن تیمیه ابن قیم جوزیه میگه ابن تیمیه خیلی از مسائلی را نسبت به من پیشگویی کرد، همه اونها را من دیدم. این مسئله نیست که ما بیان بگیم برای شما عرض کنم پیشگویی کردن چی هست. بله، هر کسی یه مقداری این جسم را تضعیف بکنه، روح را تقویت کنه، از خاصیت روح این هست که یه مقداری حالت تجرد پیدا کرد، پرده های حجاب میره کنار، آینده و گذشته را میبینن اینها. ولی این طوری نیست که تمام پیشگویی هاشون دقیق باشه، نه، یه مطالبی را میبینن و چه بسا در خیلی از قضایا بدا حاصل میاد. و عایشه شاه نعمت الله ولی هم که تقریبا از سلسله های به قول صوفیه در ایران هست، اینها خالی از این قضایا نبوده.
بله، معراج حضرت رسول گفتن چرا از مکه.
حالا اونش ان شاء الله هم بحث بشه، ما مفصل بحث میکنیم. بله. یا این رو جناب آقای دکتر رضایی شبای چهارشنبه ان شاء الله این مسائل رو به حول قوه الهی مطرح میکنن.
گفتن که وهابیت چرا به زنها اینجوری مثلا نگاه میکنن.
حالا نمیدونیم از خود وهابیا، شما وهابیا برای زن خیلی زیاد ارزش قائل نیستن. شما ببینید در این دنیای برای شما عرض کنم عصر ارتباطات و آزادی و امثال اینا، تنها کشوری که زن حق شرکت در انتخابات ندارد عربستان سعودیه.
بله.
زن حق رانندگی ندارد عربستان سعودیه. نمیدونم حتی فتوا دادن زن حق رفتن به مغازه ندارد، حق اینکه در ادارات استخدام بشه ندارد، حتی جدیدن فتوا دادن زن حق نداره بره مغازه خیار بخره و امثال این قضایا. خیلی از این مسائل رو آقایان فتوا میدن. این عربستان سعودی برای زن به عنوان یک کالا نگاه میکنن، نه به عنوان یک انسان. با اینکه چندین بار تظاهرات تقاضاها و غیره شد، به هیچ وجه من الوجو دولت عربستان سعودی حاضر نشد برای زنها اون ارزش انسانی بدهد. بله،
مخارج سفر علم امینی آیا تو زمان کسی داده؟
حالا اون شما نمیدونیم، ولی معمولا مرحوم آقای اردوبادی از که از دوستان ایشون بودن و اهل تبریز بودن و غالبا همدم ایشون بودن، حتی خود تعریب القدیر و خیلی از جاهام ایشون بودن. ولی من این که از تجار هزینه هاشون رو بدهن من هم چیزی نشیدم. و ایشون در نجف که بودن برای چاپ القدیر با مشکلات عدیدهی مواجه بودن، به بیوتات آقایان مراجع به شخصیت ها و غیره مراجعه می کردن و با سختی تونستن ایشون این القدیر رو چاپ بکنن.
خیلی گذشت.
بله، حالا وقت گذشت، اجازه من چون وقتی که تو جلسمون نامی از صدیقه طاهره فاطمه زهرا میاد من واقعا نمیتونم خودم رو کنترل کنم. امشب دو سه مورد از صدیقه طاهره سلام الله علیها، اولین شهیده راه ولایت صحبت آمد. اجازه بدید من ختام و مسکن را یک چند جمله در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم ان شاء الله. اینم میگم بازم میگم، هر کس هر حاجتی داره تمام درها به رویش بسته میشود، بره سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا پیش خدای عالم خیلی آبرو دارد، خیلی آبرو دارد. حالا ان شاء الله در ایام فاطمی مفصل خواهیم در این زمینه عرض تقدیم بینندگان عزیز خواهیم کرد. عرض کردیم که اگر کسی رو به قبله بیسته، ترجیحاً در یک بلندی پشت بام سه مرتبه خدا را با حضور قلب حضرت زهرا قسم بدهد: الهی به حق فاطمه الزهرا، الهی به حق فاطمه الزهرا، الهی به حق فاطمه الزهرا. خلاصه برو برگرد ندارد، چون به قول یکی از این شعرا میگه فاطمه اصل کلام عشق بازی با خداست، فاطمه بخش نخستین جمله سازی
با خداست. فاطمه طوفانی از دریای سجود سرمد است. فاطمه ام ابیهای وجود احمد است. فاطمه دستی که لبهای امین بوسیده است. مرتضی مستی که صحبای یقین نوشیده است. فاطمه یعنی کتاب عشق بینام نشان. فاطمه یعنی گل باغ بقیع عاشقان. فاطمه نام نشان از بی نشانی داشته. فاطمه مهر علی را در دل خود کاشته. فاطمه محصولی از بود نبود حیدر است. فاطمه محصولی از بود نبود حیدر است. فاطمه نیلوفر سرخ کبود حیدر است. فاطمه یعنی گناه گفتن نام علی. فاطمه یعنی سزای بردن نام علی. فاطمه اولین شهیده ی راه ولایت. سلام خدا بر او باد. خدا توفیقمون بدهد در دنیا و آخرت از سایه سار صدیقه طاهره طرفت العین جدا نشویم. خدایا تو را قسمت میدهیم به صدیقه طاهره ام ابیها فاطمه زهرا، هرچه سریتر فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به ما توفیقمون بده که بتوانیم حق ارادت و حق فرزندی را نسبت به حضرت زهرا ادا کنیم. خدایا با آبروی زهرا بر تمام بیماران، مخصوصا اون دست از عزیزانی که التماس دعا دارن، با آبروی زهرا خدایا بر همه بیماران لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما و دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. خدا وجود شما را برای ما حفظ کنه و وجود همه علمای اسلامی که از کیان شیعه و تشیع پاسداری میکنن. ممنونیم از شما عزیزانی که تا این لحظه که خیلی هم طول کشید همراه ما بودید. از هر جای عالم هستید که بیننده برنامه ما هستید بسیار متشکر هستیم. از همه همکارانم در اتاق پخش بسیار متشکر هستیم که این برنامه رو تدارک دیدن و تقدیم شما عزیزان کردن. وقت گذشته دیگه فرصتی نیست. انشالله تا جلسه آینده خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.